رازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
مرسی از وقتی که به من دادین. من 29 ساله هستم. 14 ساله که در اروپا زندگی میکنم. یه خانواده 8 نفری میام. و اینم که تمام خانواده‌ام در ایران زندگی میکنن.
شما فرزند چندم هستید تو این 6 تا بچه؟
پنجم.
میفرمولید خب؟
یه خواهر کوچکتر از خودم دارم. مسئله اصلی که من الان با شما تماس گرفتم اینه که توی زندگی من یه اتفاقی افتاد در حدود یک سال و نیم پیش. من تقریبا تمام روز شبم گیر کرده توی این اتفاق و هر کاری هم که فکر خودم میرسید انجام دادم و نتونستم که از این اتفاقا بگذرم. دلیل این که الان به شما تماس گرفتم چون خودم سعی کردم که از دکترای شهر خودم کمکی بگیرم ولی نتونستم، هیچ کمکی نتونستم بکنم.
حالا چه بوده اتفاق؟
من بعد از 2 سال پیش بودش که با یه خانومی آشنا شدم. بعد از چندین رابطه های طولانی که قبلا داشتم با دو سه نفر زندگی کرده بودم و رابطه های مختلفی داشتم. 2 سال پیش این خانوم رو دیدم و احساس کردم که این خانوم بهترین کیفی هستش که میتونست تو زندگی من اتفاق بیفته و خیلی زود خیلی با هم نزدیک شدیم.
ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودن. بعد
چند سالشون؟ یعنی الان که شما 29 ایشون چند ساله هستن؟
الان 21 سالشون هستش.
اون موقع 19 سالش بود.
بله اون موقع 19 سالشون بود. خیلی سریع ما به هم جذب شدیم و من سعی کردم که چون تو کشور دیگه زندگی میکردن مدت کوتاه زود مسافرت کنم به اونجا، برای اینکه میدونستم شاید از طریق تلفن زیاد نتونم شناخت کامل رو از ایشون پیدا کنم. 4 ماه گذشت و فکر کردیم که یه قدم دیگه ای برداریم و اینکه نامزد بکنیم. خانواده ایشون خیلی خانواده سختگیری هم بودن در ذهن. بعد من از پدر مادرم خواستم که بیان کشور من که بریم به دیدن خانواده ایشون. وقتی که این اتفاق افتاد
سال اول این است که ایشون چه مدتی در این کشور خارج از ایران بودن؟
ایشون هم فکر میکنم 14 سال.
چند تا خواهر برادر ایشون داشتن؟
4 تا خواهر برادر داشتن، کوچکترین فرزند بودن.
اوکی. اون وقت شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من دیپلم گرفتم، بعد تکنسین هواپیما شروع کردم، ولی بعد شروع کردم به کار کردن. 2 مدل شغلم رو عوض کردم. الان 5 ساله که یک کمپانی ماشین دارم و کار میکنم. شرکتم هم خوب هستش. بعد میکنم.
اوکی. پس خانواده شما ایران بودن یا در یک کشور دیگه بود؟
نه خانواده من ایران بود.
شما پدر و مادر رو خواستید بیان با شما برید سراغ خانواده اون دختر خانم؟
بله. یعنی خواسته خانواده ایشون بودش که پدر مادر بیان که یه دیداری بکنیم، یه شناختی از هم دیگه داشته باشم.
خب
من خیلی به ندرت ایران مسافرت میکنم. پدر من که نیومدم، مادر اومد و با 2 تا خواهرام. بعد مامان من که وقتی اومدن اینجا تصمیم گرفتن که گفتن نه، این یه برنامه از پیش تعیین شده است و من نمیام به اونجا. اگه قرار ما شناختی داشته باشیم ایشون تشریف بیاره اینجا، این تو این شهر ما یه چند وقتی ما اینجا ببینیم، که این کارشون هم خیلی به نظر من منطقی و درست بود. منم قبول کردم و از ایشون خواستم که اون با خانواده‌اش بیان تو.
این از کجا منطقی و درست بود؟ شما یک کسی صبر کنید، یک کسی توی شهر کشوری شهر زندگی میکنه، خانواده شما از ایران اومدن به این کشور برای شناخت، حال شناخت اونم نمیدونم مادر شما خواست چه ایشونو بشناسه یا آشنایی بوده، این آشنایی یه جلسه ای که دو ساعت است برای که آدما در یه کلیتی ببینن یه جوری به هم میخورن یا نه، ولی بقیهش به ایشون چه مربوط بود؟ بعد من میشنم اونا بیان و شما فکر کنید منطقی بود؟
یعنی نه، من از این لحاظ میگم منطقی بود که برای اینکه ما نمیتونستیم، پدر مادر ما نمیتونستن دوبار به اون کشور سفر کنن و مامانم هم گفت اگه قراره که ما یه دفعه بریم و همون یه دفعه هم دیگه اگه قراره.
خب حالا حرف منطقی شد، حالا حرف این بود که چون ما فرصت دیدارای مجدد رو نداریم بهتر است که شما بیاید. خب این حرف
درست خب. مثلا یک هفته قبل از تاریخی که قراره ما بیاید، وقتی که ایشون اومدن تقریبا خانواده من از پدر من که نیومد، گفت من مستقیم از ایران میام به اون کشور دیگه، من به کشور شما نمیام. ولی وقتی که ایشون اومدن تقریبا مامان من از قبل اینکه حتی این خانم ببینه تصمیمش رو گرفته بود که به مخالفت بکنه و تو اون 4-5 روزی هم که ایشون با مادرش اومد اینجا، چون که پرسه پدرش هم روشون بود و پدرشون هم راضی نبود که اینا بیان، از لحاظ پدرشون هم این کار درست نبود که اونا بیان برای شناخت به اینجا. بعد مسئله اینقدر زیاد شد که مادر من اینجا برگشت گفتش که نه، ما باید بیشتر فکر بکنیم، مثلا من فکر میکنم که پسر من باید یکم بیشتر فکر کنه، 4-5 ماه یکم مدت کوتاهیه.
خب اونجا حرف درستی داشتن، شما بی خودی چرا هم چه کاری کردی شما دوتا؟
ما فهم کنیم که فقط اگه مثلا پدر مادر هم دیگر رو ببینن یکم ما راحت تر بتونیم هم دیگر رو ببینیم.
شما در اروپا دو تا آدمی که 14-15 سال تو اروپا زندگی کرده احتیاج به اجازه مادر شما در ایران هست و کم دیگر ببینید.
طرف خانواده ایشون مثلا محدودیتی داشتن که تو ساعت 5-6 بعد از ظهر بیشتر بیرون نباشیم. منم این مسافات طولانی رو میرفتم برای 2 روز بعد مجبور بودیم ظهر تا بعد از ظهر با هم باشیم.
یعنی چون اونا فرضشون این بود که پیت اتفاقا ساعت 8 شب میفته، 2 بعد از ظهر نمیفته. حالا من نمیدونم ما چرا بعضی از اوقات تو اروپا زندگی میکنیم، مال یه ذره مال 100 سال قبل ایران هم هستیم. خب بعدش
بعد مادر که مخالفت کردن و بعد کلا جریان مسافرت به اون کشورشون کنسل شد و پدرشون رفتن ایران، پدر منم ایرانیشون رو دیدن و جلسه و خیلی باشون خوب پیش رفته بود، ولی بعد نمیدونم دیگه حرف و شروع شد و که ما اینجوریه و ما مثلا چه میدونم میخواییم این کارو بکنیم، پسر شما تحصیلات نداره و یا نه خواستگاره بهتری وجود داره برای دختر ما و از این صحبت ها، که پدر مادر من تقریبا خودشون کشیدن کنار. و اینم که انقدر من به مشکل خورده بودم برای اینکه فکر میکردن که خب انتخاب درستی رو کردم، و اینم که
اصلا شما از کجا فکر میکردید اتفاق انتخاب درستی کردید؟ برای که از هم خوشتون میامد؟ کمتر پسر دختری است که از هم دیگه خوششون نیاد، فقط یه ده کمتر خوش میده بیشتر. آخه این چه انتخاب درست بوده؟ شما که یه جوری ببخشید اذیت نشید، مجبورم به شما یه جوری عمل میکنی که بعد از 15 سال تو امریکا نگاهتون برای ازدواج به مامانتونه و مادر شما بدون اینکه کسی رو ببینند و دلیل و حرف و بحثی داشت باشن بدون شناسایی مخالفن. اینکه مادر شما خانواده اونام 14-15 سال تو اروپا زندگی میکنن، همچنان حرفشون هست که دختر ما ساعت 6 بعد از ظهر باید بیاد خونه. آخه بعد شما وقت باید صحبت از یه رابطه درست میکنید. بذارید پیام ها رو بشنویم. من اصلا نمیدونم شما بعدم شما که یه جوری دارید بیان میکنید که شما 4 ماه هم دیگه رو میشناختی. شما بعدش یه جوری از حرفا زدی که همون من از همون روز اول یه اشتیاقی برای این رفت آمد داشتم. شما قرار بود 4 ماه با هم باشید تا ببینید به هم علاقه دارید یا نه. ولی اگر هفته اول بوده که هیچ ارتباطی به خوب بودن رابطتون نداره. دو تا آدمی است که هم دیگه رو میخوان. درست پس که من 1,000,000 دلار میخوام. ولی این نشان دهنده این نیست که بعد از 6 ماه به این نتیجه رسیدم عزیز. یه ذره خیلی عجیب و غریبه برام. فقط من تعجبم اینه که دوستانی که تو اروپا زندگی میکنن و مایی که اومدیم با فرهنگ غرب و خیلی از مسائل زن و مرد آشنا شدیم، چرا هنوز به موضوع سنتی و وابسته نگاه میکنیم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر می
جان، من فقط حرفم این است که شما دوتا، یعنی چون من میخوام بذاره ویژگی های روانیتون رو بشناسم، برای که میدونم بعدا احتمالا سوال شما یا با توجه به حرفایی که زدید چه هست، ولی کار شما دوتا آدمی است که به عنوان پسر و دختر خوششون آمده، ولی اصلا یادتون رفته کجایی تو ازدواج چی هست؟
من وقتی از 15 سالگی تنها زندگی میکردم، یه سیستم دیگه ای داشتم زندگی میکردم و این خانم اولین کسی بود تو زندگی من که یه جور دیگه ای از رابطه خواست نشونم بده. و این هم که من چون با 3 نفر زندگی میکردم، هم خونه داشتم قبلا، و تقریبا آخرش به این نتیجه رسیده بودم که این راه اشتباهیه برای یه رابطه رو شروع کردم.
اصلا حرف شما درست، اون راه اشتباهی بوده، برای دوتا راه که وجود نداره، یکیش اشتباه بوده یکیش درسته، این یکی از اون خرابتر بوده. شما یه دختری که اولا یه فاصله 8 ساله با هم دارید، تو اون 19 سالشه دختر 19 ساله اصلا از نظر شما وقت تصمیم گیری برای ازدواجشه در اروپا؟ خب این یک. دوم، دختری که 4 15 ساله اونجا بوده، از 4 5 سالگی اروپا بوده، ساعت 6 بعد از ظهر باید بره خونه؟ خب اینا نشون دهنده این است که یا اینا بازیه یا دروغه، یا نمیگم از رای شما، اون بازی که خانواده در آوردن، یا هنوز ما در فکر مسائل عجیب و غریب هستیم. اونم شمایی که تا اون حد و مرز به قول خودتون رفتید با 3 آدم در دوره 20 سالگیتون زندگی کردید، تو پای خودتون ایستادید، حالا مامانتون رو احضار میکنید که بیاد، اونم مادری که مثلا معلومه نمیشناسید که اونشون میاد به دلیل خودش بازی خود. مادر شما دلیلش چه بود؟
من 1 سالی که گذشته تقریبا نتونستم هنوز دلیل قانع کننده
از نمیخوام. نه من اصلا انتظارم، من
مادر من فهم کرد که ایشون خیلی آدم حساسی هستن، و تو اون 2-3 روز وقتی که مثلا خونه من اومدن، از یه اتاقایی نرفتن توش، برای اینکه میدونستش که من قبلا تو این خونه با کسی زندگی میکردم.
خب اونا مسائل خب اونا که به حساسیت مادر شما چرا یه دفعه جنبه مادر و زن بودنش
من احساس کنم؟ مامانم قبل از این که حتی اینا بیان تصمیمشو گرفته بود.
نه من
دنبال دلیل برای
نه شما سوال منه جوابه، چرا مادر شما مخالف بودن؟ فکر کنم مثلا گل پسرشو قرار نیست یه دختر اینجوری ببره، خودش پیشنهاد دیگه ای داشت؟ نه چرا مخالف بود ایشون؟ چرا با دختر خانم که سن و سالش با توجه به اون نگاهی که مادر شما میکنن که ایب و ایراد نداشت، چرا ایشون مخالف بود با این خانم از قبل به قول شما تصمیم گرفته؟
نمیدونم.
اوکی،
هیچ وقت
نه. بنابراین هر وقت تو زندگیتون کسی رو نمیشناسید، برای عرض کنم مشورت و نظر و اینا دعوت نکنید. خب چه شد عزیز بعدش؟
من پدرم ایشون رو تو ماه مارس دیده بودم، خیلی خوششون اومده بود، و اینم که موقعی که رفتن ایران خیلی من رو ساپورت کرد، و اینم موقعی که این صحبت ها پیش اومد و اینا، و اونم چون که اولین بار بود من تو زندگیم از اینا خواسته بودم که برای من این کار رو انجام بدن، خودشون خیلی استقبال کردن تو اول، مثلا اولین باره که پسرمون از ما خواسته که ما بیایم یه دختری رو بریم ببینیم. و اینم فشارهایی بود که از خانواده ایشون من میگرفتم، برای اینکه میگفتن اگه قرار باشه که یه موقعی شما با هم زندگی بکنید، یا این بیاد اونجا یا شما بیاین اینجا، باید خانواده هم دیگر دیده باشن. حالا یه
نامزدی حرف هستم اون صحبت هاش اون چه حالا خب چه شد؟
بعد مادر که تصمیمشو گرفت، پدرم سریع تصمیمشو عوض کرد و 180 درجه تصمیمشو عوض کرد، گفت نه ما هیچ کدوم نیستیم. بعد از طرف خواهرام هم که اینجا بودم هم خیلی منفی یرا شدن و خانواده ایشون هم خیلی یهو فشار رو بردن بالا رو من که اگه اینجوری باشه شما باید تنها الان بلند شی بیای اینجا و کارا رو انجام بدی. یعنی خودش به من میگفتش و اینکه مثلا پدر من گفته که اگه ما بخوام همچین کاری رو بکنیم حق طلاق رو میگیریم، مثلا کلمه‌ای که مثلا زیاد من نمیدونستم راجعش که خیلی نرماله، اون موقع فهم کردم که خیلی عجیبه. برای همین منم یهو استاپ کردم، یهو ترسیدم، از دو طرف ترسیدم، از خانواده‌ام خواستم که زودتر برگردم.
نگفتم که شما هم نمیدونستی چی کار میکنید. شما راجع به دختر 19 ساله‌ای که از شما 8 سال کوچیک‌تره میگید اون تصمیم بگیره، علاوه شما پدرت مادرتون حرف بی خودی میزنه، 8 تا بچه خودش آورده که اون خودش نشون دهنده است که چگونه به دنیا نگاه میکرد و میکنه. شما هم که از 4 تا 15 سالگی برای خودتون بولید، با 3 تا خانم هم زندگی کردید، حالا هم رو پای خودتون ایستادید، میتونید زندگیتون اداره کنید. از یه دختری خوشتون میاد، اونم خوشش بیاد، پدر مادرش هم میگن بیا چلو. شما برای چی نرفتید جلو؟ حق طلاق مگه شما در اروپا میتونستید حق طلاق مال مرد باشه که هر وقت دلتون خواست زنتون طلاق بدید زن حق طلاق نداشته باشه؟ شما در اروپا زندگی میکنید.
بله اصلا این مسئله بود که اصلا من
شما چرا نشید. شما چرا نرفت؟ اصلا نه اینکه بگم من پیشنهاد میکنم، همین شما چرا نرفتید ازدواج کنید؟
من این توضیح هم بدم که تو این چند سال قبل من خیلی رابطه سعی میکردم که خیلی با پدرم و مادرم رابطه خوبی داشته باشم و خیلی سعی میکردم که براشون احترام قائل باشم، خیلی خیلی سعی میکردم.
مقصودتون از احترام قائل باشم یعنی اینکه اگر اونا حرف بد و غلط زدن شما بپذیرید؟
نه.
پس چه معنی داره؟
یعنی تو جایی که کسی بخواد در موردشون مثلا منفی صحبت کنه حداقل وانستم برای گوش دادن.
یعنی چی؟ این چه احترامیه؟ اگر من رفتم بعد دوباره
احساس کردم های دکتر که داره یه داستانی شروع میشه که از اول همه پایه‌هایی که برعکس اون چیزی که من داشتم فکر میکردم همش به هم ریخته شد.
من کاملا اینجا باهاتون موافقم، ولی پایه شما دوتا و آنچه که بودید بود تا پدر و مادرتون، شما از اونا وضعتون بدتر بوده. اون دختر خانم و شما عزیز حالتون و وضعتون بدتر بوده برای انتخاب. پدر مادر شما اشتباهی خودشون هستید، به اندازه کافی بهشون حمله کردم، شما از اون بدتر بودید. برای یه پسر 29 ساله که از 14 15 سالگی رو پای خودش ایستاده، یه دختری هم دوست داره، اونام میخوان، مادر بی خودی مخالفت میکنه، پدر یک شب 180 درجه میچرخه، شما باشون ارتباط اون صورت نداشتید، شما به دنبال احترام گذاشتن با اونا بودید، اونا مخالفت کردن، اون خانواده میگن ای میخوای خودت بیا جلو، شما نمیری جلو. بعد میگن حق طلاق 17 دفعه حق طلاق مال شما. خب بعدش چی شد؟
بعد من از پدر از خانوادم خواستم که برن، برای اینکه خواهر کوچیکم هم که وسطش اومد اینجا خیلی، چون این خانم یه دفعه دیگه هم اومدن، دفعه دوم خیلی دیگه اذیت کردن هم دیگر رو هم اونا هم اینا، من دیدم دیگه اصلا هیچ چیزی این وسط نمونده که من بخوام.
چرا اذیت کردن؟ دو تا آدم به هم میرسن میخوان شاید بتونن با هم یه رابطه یا معامله داشت باشه، همدیگر برای چی آزار دادن؟ یعنی چی آزار دادن؟
نمیدونم.
خب فامیل بیماری دارید عزیز.
تمام خواستایی که من از خواهرم داشتم یا خانواده‌ام داشتم که مثلا این کارا رو بکنیم یا اون کارا رو نکنیم یا این حرفا رو بزنیم کاملا 100% برعکسشو.
آخه عزیز من قربونه تو اروپا نشستی، بعد به خواهرت میگی چی بگو؟ چه به تو چه مربوطه چی بخواد بگه؟ ای خواهر تو یادم عادیه، مثلا میگم سالم، مریض و بیمار نیست، یه آدمی رو میبینه برادرش از یه دختری خوشش اومده، یه دختری از برادرش خوشش اومده، به او گفتن تو این بهش اهمیت رو دادن، گفتن بیا ببینیم شما با هم آشنا بشی، بعد برمیگشت گفت به نظر من خیلی خوشگل نیست، یا من خوشم خیلی نیومد، یا به نظر من دختر خوبیه. این چه دلیلش همدیگر رو اذیت کنه؟ من اونو نمیفهمم. برای چی همدیگر اذیت؟ خواهر شما از اونجا تشوردون به عنوان مأمور شکنجه؟ برای گناه تو و گناه دختری که از هم خوشتون میاد چیه که باید یکی اذیت بشه؟ واو. خب بعد چی شد؟
من حالا توی بدترین شرایط ها بدترین تصمیم هم گرفتم، این کار رو کردم که به ایشون گفتم که برای این که فکر میکنم که جای تو توی اینجا نیستش و اینم که قراره بیاد توی جایی که تقریبا متوجه شده بودن که کلا خانوادهشون هم خیلی از احترام و اینا خیلی دوست داشتن که بهشون احترام گذاشته بشه. دیدم وقتی که این جایی که داره قراره بیاد اصلا خبری از احترام نیست، بهشون گفتم که من نیستم، من منصرف شدم، من دیگه نمیخوام اصلا این بار رو من نمیتونم قبول کنم، چون خودم بعد از 15 سال احساس میکنم که تازه پدر مادرم و فیس اصلیشون رو دیدم.
به من بخشید، شما از چی گذشتید عزیز؟ شما
از رابطه هم گذشتم.
نه چرا؟ من یک کسی رو دوست دارم، چرا باید به خاطر اینکه خواهر من که عیب و ایراد داره میاد خودش و دیگری را اذیت میکنه از کسی که دوست دارم بگذرم؟ چرا؟ شما به من جواب بدید، چون شما دم دست منی. به چه مناسبه؟ من شما استدلال کنید که خانواده اونا احترام میخواستن. خیلی راحت شما
من متوجه شدم که طرف من بیشتر از همه داره اذیت میشه. قشنگ اینو متوجه شده بودن.
از چی؟ برای چی؟ از چی اذیت میشه؟
از این اتفاقایی که افتاده، از این بی احترامی ها داره بیشتر اذیت میشه.
بنابراین بیشتر اذیت نمیشه. حرف این است که بسیار متاسفم، نظر بد و غلطی، یعنی غلطی درباره پدر مادرم داشتم، اونا موضوعشون منتفی است. از این بابت هم متاسفم و معذرت میخوام، دیگه هم تکرار نخواهد شد. مگر اینکه شما از اون بچه‌هایی بودید که دلتون میخواست که در عروسی شما حتما خواهراتون هم باشن و برقصن.
نه، من اتفاقا من این حرفم زدم که من این مسئله رو میتونم درستش کنم اگه وقت بهم بدین، اگه هم که درستم نشه من همون سری جای من تصمیمم و مثلا توی ماه مارس گرفتم یا آپریل گرفتم، هیچ فرقی توی دیده من نذاشت. فقط الان اگه یکمی ریاکشن های من عوض شده به خاطر اینه که من با خود خانواده‌ام مشکل پیدا کردم، برای اینکه من یه انتظارات دیگه از خانواده‌ام داشتم. این دلیل بر این نمیشه که در رابطه من و تو تاثیر بذاره.
خب پس چه اثر گذاشته شما که اینو بلد بودید؟
ولی خب من دیدم که ریاکشن های ایشون خیلی عصبی شدن، اصلا به هم ریختن، همش ناراحت، همش گریه، همش حرف خانواده من وسط بود که اینجوری کردن، اونجوری کردن، ما زنگ زدیم جواب ندادن، اینجوری شده، خواهرتون اونجوری کرده.
نه سب کنید ازتون یه سوال کنید، حتی مهمم نیست، برای که میخوام بهتون بگم بعد چه کنید. ای شما میرفتید میگفتید که از اون بابت متاسفم، هرگز هم تکرار نمیشه، رابطه منم با اونا در حد خودم به من مربوطه، اگر تو حاضری با کسی باشی یا احتمالا ازدواج کنی که خانوادهش باش کاری نداشته باشن یا دوربرش نباشن، مگر ثابت کنن که آدم های دیگه هستند، بیا جلو. فکر بایین اون دختر خانم به شما چه میگفت؟ میگفت تو رو وقتی میخوام که خانوادت منو تایید کنند؟
نه.
پس شما چرا کاری نکردید؟ شمایی که یه خانواده ای رو امتحان کردید بعد از آب در اومدن، باز دو مرتبه میخواستید اونا رو نگه دارید که بدتر بشن؟ ببینید چون میخوام بدونید چرا گیری تو ذهنتون.
من کاملا اشتباهی گرفتم اون موقع، اصلا تو این شکی ندارم.
Very good. یعنی من میخوام ببینید عزیز، من میخوام بگم آغاز کارتون از نظر من اشتباه بود، جوری که با موضوع برخورد کرد اشتباه بود، آوردن خانوادتون اشتباه بود، یا حداقل بعد از اون که چون اونو میشد ندونه آدم، بعد از اینکه متوجه شدید درست کردنش و پاک کردن اون شرایط کاملا ممکن بود. بعدم اگر اون دختر خانم میگفت حالی که خانواده تو منو نمیخوان من هم تو رو نمیخوام، اونو میتونستم بفهمم، ولی اگر اونا حرفشون اونگونه که شما به من گفتید این بود که خودت حالا میخوای بیا جلو ما خودتو قبول داریم و بعدم شما کاملا اون رابطه رو قطع میکردی، اونا باش مسئله نداشتن که ما مشکلی نداشتیم. خب این کارا نشد. بعدش چی شد؟
از خانواده ایشون شنیدم که من میتونم اگه تواناییشو داشته باشم میتونم که این مسئله رو حلش کنم، ولی تمام این اتفاقا در عرض 2-3 هفته افتاده بود. تمام اتفاقایی که افتاد ثانیه‌ای اتفاق
میفته. نه ببین سب کن عزیز، دو سه هفته ثانیه نیست، بعد از اون همه من تصمیمم رو برای یه کار درست میتونم تو ثانیه بگیرم.
درست.
خب بعد چی شد عزیز؟
خانواده ایشون مثلا تو همون 2-3 هفته خیلی تلاش اینو داشتن که پدر من حتما باید بیاد اینجا یه بار دیگه هم دیگه رو ببینیم، شاید همه چی درست بشه. پدر منم
نه ببین اینجا رو میفهمم، یعنی شما بگید شرط اون خانواده در ادامه رابطه ما این بود که پدر و مادر من یه جوری وارد صحنه بشن، اون وقت شما میتونید بگید چون من میدونستم اون نمیشه، فایده ای هم نداره، رفتم کنار.
درست.
ولی مادام که اونا شما رو تنها میپذیرفتن
نه خانوادش که اصلا نمیپذیرفتن
خیلی خوب پس موضوع مانده
ولی خودش
نه خودش مسئله من نیست نه عزیزم نه عزیزم خودش اگر بدون خیلی خوب اگر خودش هم به خانوادش وابسته بود مانند شما پدر مادرش رو میتونست کنار بذاره بنابراین خب معلومه که این رابطه باید به هم میخوره
من تو این مدت یک بار هم نتونستم خونهشون تماس بگیرم من که اجازهشون هیچ وقت نگرفتم
پس بنابراین
باید همیشه
بیم اوکی. پس این رابطه تموم شد شما چرا یه سال نیمه توش موندید؟
من مثلا همینه وقتی که پدرم و مادرم رفتن تقریبا 7 ماه با هیچ کدوم از خانواده‌ام صحبت نکردم یعنی اصلا واقعا به هم ریختم که چرا اینجوری شد و نشستم تازه فکر کنم که تو این 14-15 سال اکثر عملاشون رو تازه دیدم شاید تو این مدت نمیخواستم ببینم به همین داشتم راحت زندگی ما میکردم بعد از 7 ماه شروع کردم با خواهر بزرگم تماس گرفتن و یه جورایی با پدر مادرم ولی هنوزم نه مثلا هنوزم ماهی یک دفعه شاید در حد 2-3 دقیقه بتونم صحبت باهاشون کنم ولی تا اسمشون میاد همه این اتفاقات دوباره میاد بالا بعد حالا همینه که بعد از اون اتفاقات یهو بدن من شروع کرد که یه ریاکشنایی نشون دادم مثل کتف درد و اینا گرفتن که بعد یه چند وقتی استراحت کردم خوب شدم
به استراحت افراد نرسه اینا بر بیماری های سایکوسوماتیکه یعنی اینا بیماری هاییست که از استراب و از غم و از خشم میاد بیرون یعنی نگه ترس شما و غم شما و عصبانیت شما تبدیل میشه به بیماری های سایکوسوماتیک روانتنی علتش هم این است که یه چیزی از مسیر خودش خارج شده شما هم نه واقع بینانه و مسئولانه با موضوع از اول تا آخر برخورد کردید نه اونایی که زینف این ماجرا بودند مهربان و منصف وارد بحث شدن بنابراین همه اینجا آسیب دیدن اینو کاملا میشه فهمید ولی اون رابطه که دیگه تموم شده شما برای چی هنوز تو فکرشی؟ یعنی فکر چه چیزی هستید؟ اشتباه خودتون ایشون خانوادهشون بلکه ببینید عزیز یه رابطه‌ای بوده در هوا دو تا آدمی بودید که به نظر من بدون شناخت واقعی از اینکه من کیم او کیه شرایط زندگی او کجاست من کجام خانواده من کیم خانواده او چی هستن شما هیچ کدوم از اینا نمی‌رسید شما فقط دو تایی خوش آمدن یه پسر و دختر دیدید درست پس که من یه شیرینی رو بردارم بخورم بدون که بدونم ای بسا مثلا برای من بدی و بعدم توش موندنش علت که درش موندید برای که شما اون استراب رو و اون خشم رو دارید اون استراب و خشم شما سبب شده که حالت وسواسگونه پیدا کنید یعنی گیر برید و ابسست بشید و حالا ذهن و فکر شما دور اون ماجرا میچرخه و کار مشکلی نیست که کسی بیش از این که من با شما برخورد کردم تیکه تیکه افکار شما رو ببره زیر سوال و ببره زیر انتقاد بعد تمام زهر و سماش رو میگیره بعد آسوده میشه آخرش چازه به این نتیجه ممکنه برسید که رابطه خوبی بود و یا میتونست خوب باشه خراب شد افسوس ولی دیگه توش نمیمونید شما ببینید کاری که الان من با شما ظرف این مثلا 20 دقیقه کردم رو با شما نکردن یا خودتون نکردید برای که یک کسی باید به شما هجوم بیاره برای که این ترکیبی که شما ساختید که بعدا ازش یه نتیجه میگیرید ترکیب غلطیه یعنی از نظر من اون دختر خانم با توجه به اون خانواده با بازی و نقشی که ایفا میکردن اصلا آمادگی و دلیلی برای ازدواج نداشته شما با توجه به اون سرخوردگی ها حالا یه مرتبه میخواستید به اصلتون برگردید و خانوادتون رو درگیر یک ازدواج شکوهمند بکنید بی خودی بدون که بشناسید واقعا خانواده شما دقیقا کیند و چیند و کجا هستن و چه دلایلی برای موافقت یا مخالفتشون دارن وقتی که یه مقدار اوضاع به هم ریخت به جای اینکه واقع بینانه و مسئولانه درگیر بشید بی خودی رفتید تو لاک خودتون و همون باز برداشت‌ها و بنابراین احتمالاً یه چیز خرابی خرابتر شد خیلی دیگه من بخوام حسنیت داشت باشم یه چیز نیمه خوبی خراب کردید ولی خراب شده رفته و تو زندگی این اتفاقات میفته یه راهیست که شما رفتید دیروزیست که شما سر میز نهار یه دونه چای میتونستید بخورید نخوردید خب تموم شد بی خودی برای چی توش موندید یعنی اگه بخواد خودتون رو گیر بیاندازید از پا در میاد شما استرابتون و خشمتون زمینه‌ای برای نوعی وسواس در شما به وجود آورده و خودتون رو گیر انداختید و تو اون چارچوب نگه داشتید شاید کوتاه مدت یه ذره دارو میخواید برای که این از این فکرهای تکراری در بیاد و یه کسی یه 5 ساعت 10 ساعتی شما رو زیر یه مقدار بمباران افکاری که داشتید، احساساتی که داشتید، کارهایی که شما و خانوادتون و خانواده اون و اون دختر خانم کردن بگذاره، همه این چیزا یه مقداری بره سر جای خودش، بعد شما هم احتمالاً مثل من به این نتیجه میرسید که یه رابطه ای از نظر من اشتباه و غلط آغاز شده، اشتباه‌تر و غلط‌تر هم تموم شده همین. و بنابراین بیخودی هم خودتون گیر نندازید. ما تو دنیایی هستیم که حتی عزیزانمون میمیرند و برای همیشه اونا رو نخواهیم داشت، ولی با واقعیت روبرو میشیم. چیز عجیب و غریبی هم از دست نرفته، پیچیدگی مثلا سبب شده که شما درگیرش باشید، ولی اگر با یک کسی 4-5 ساعتی یه جدال ذهنی در این زمینه داشت باشید، چون توانایی‌های هوشی و ضمناً عملی رو داری، به نظر من از توش بیرون میاد و خودتون رو آزاد می‌کنین. اونم میشه تجربه‌ای فقط از نوع دیگری و امیدوارم این دفعه بتونید انتخاب و تصمیم درستی بگیرید. حالا یه مدت راجعش فکر کنین، اگر مسئله داشتی وقتی دیگه بیاد.
من فقط یه مسئله رو بعد بگم دکتر. من اولا که احساس دارم
پس بذار روی خط باش پیام ها رو بشنیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش ماهی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه درمابر 60% تخفیف برای هر پکیج. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درمابر.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310 780 6360، 310 780 6360.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر با 23 سال سابقه همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به سوالات شما درباره انواع بیمه پاسخ می‌دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر من فقط یه مسئله دیگر خیلی کوتاه توضیح بدم. تو این یک سال اخیر من قدرت تصمیم گیریم بی نهایت اومدش پایین و در تو کارم بسیار بسیار شروع کردم که ضعیف کار کردن، به صورتی که تقریبا تا الان 70% شرکتم رو فروختم، برای اینکه دیگه هیچ جوری فکر میکنم که توانایی تصمیم گیری تو کارامو ندارم و همشم فکر میکنم از این اتفاق پارسال اتفاق افتادش و این جور این برای اینکه این تصمیم رو تو اون شرایط گرفتم هیچ جور نمیتونم خودم رو فکر میکنم که خودم یه آدم دیگه ای بودم. تازه اون موقع خودم رو نشون دادم، یه پروژکتی رو من شد که تازه من تونستم خودم رو دیوار ببینم که من اینقدر ضعیف تونستم فکر کنم و تمام موفقیاتی که تو کارم به دست آورده بودم همشو فکر می‌کردم که دیگه شانسی بوده. من توانایی هیچ کاری رو هندل کردن ندارم. بعد انقدر فکرم زیاد شد که شروع کردم طرف چپم لمس میشه چند وقته که بهم دیگه گفتن که باید استراحت بکنی و اینم که این استراحتی هم که می‌کنم هی بدتر و بدتر میشه.
نه من می‌خواستم بگم استراحت یعنی عزیز ببینید صبر کنی. شما از یه خانواده شلوغ آمدید، بچه پنجم بودید از خانواده 6 نفری، یعنی لاست چایلد، همینی که اومدید گم شدید. بعد وقتی اومدید گم شدید، به دلیل مقدار توانایی هوشی و ذهنی که درتون پیداست تونستید از نظر اقتصادی بالاخره خودتون رو بکشید در یه حدی که بتونید زندگی کنید، اونم تو اروپای مشکل. ولی به دلیل بریده شدن از اصلتون و نداشتن یه جایگاه مشخصی درگیر اون روابطی شدید که در اون چارچوب براتون یه لذت و آسایش و آرامش کوتاه مدت فراهم میکرده، اونا رو هم پی عوض کردید برای که هیچ کدام عمقی و پایه‌ای نداشته و رسیدید به اینجا. بعدن به یه سن و سالی رسیدید که چون یه ذره رو پای خودتون ایستادید، تصور اینو داشتید که حالا اون تصویر ذهنی از خانواده و تبلیغات خانواده و حرفایی از این قبیل میتونه به شما یه دنیای تازه بهتری که تو صحبتتون بود نشون بده. سر کله اون دختر خانم ایرانی پیدا شده که به خاطر اون ویژگی ها و وضعیت و سن و سالش و احتمالاً ظاهر و زیبایی و تواناییش به جهت ایجاد ارتباط و شمایی که فارسیتون خوب و نشون میده خوشبختانه ارتباطتون رو با فرهنگ و جامعه و زبان فارسی حفظ کردید، لغت محبت و دوستی و عشق و خوش آمدن و علاقه و اداعتفارای کودکی رو که باش آشنا بودید در شما زنده کرده. بنابراین اون خانم رو دو برابر اون چیزی که بوده دیدید و خوشتون آمده، اونم به شما توجه و علاقه داشته و در نتیجه رابطه آغاز شده. بنابراین شما با توجه به توانایی های مختصر یا به هر حال محدودی که پیدا کردید، حالا این هم آمده زندگی شما رو داره کامل میکنه. اما بعدن با دخالت خانواده ها و به نظر من بیش از همه انتخاب غلط، به یک باره یک کسی سوزنی به این وجودی که شما یه مقداری به خاطر حوادث و اتفاقات برای خودتون و در ذهن خودتون رو باد کرده بودید زده و این باد خالی شد. بعدم به دلیل ندانمکاری و اشتباهکاری که کردید و پیچیدگی مسئله که تو کارتون پیدا بوده، به نظر من تصمیماتی گرفتید که درسته شاید در تحلیل نهایی درست باشه برای که این رابطه نرابطه درستی بودن به جایی میرسته، ولی مسئولیت و اشتباه و گناه شما رو رها نکرد. بنابراین شما رفتید گرفتار بیماری های سایکوسوماتیک شدید، یعنی روانتنی، و بعدم شمایی که احتمالاً بعد از اون همه کار و کوشش به یه جایی رسیدید و میتونستید خودتون رو ثابت کنید، اومدید دید حتی خانوادتون شما رو به هیچ هم نمیخرند و تازه با بازی ها و بهانه‌های اون چیزی که شما دوست دارید تو درست میدونید هم خراب میکنن، میرن، شما هم کاری نمیتونید بکنید. خانواده اون دختر خانم هم که با بازیایی که در میارن و دختر جوونی که دارن مسائل دیگه ای رو موجب میشن، و بنابراین اون جنبه های بد و منفی که شما داشتید از این که مثلا درس نخوندم و جایگاه و مقام خاصی ندارم، اونا هم سرکلش پیدا شده. احساس اعتماد به نفس منفی پیدا کردن که دیگه نمیدونم و نمیتونم، و حرمت نفس که کم و آسیب دیده بوده، کمی باد کرده بوده، خالی شده. شما خودتون رو اونجا پایین و کم دیدید. همه اینا دست به دست هم داده شما رو برده به یه مرحله از helplessness، یعنی درماندگی و بیچارگی، یعنی غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، برای اینکه نیروهایی که در درون شما و بیرون از شما یا خانواده شما و اون دختر خانم و خانواده بوده، زورشون بیش از این بوده. شما هر چه کوشش می‌کردید بیستید، طوفان و باد شما رو به زمین میکوبیده. نتیجتاً شما دچار افسردگی شدید، یعنی همراه با اون ماجرای استراب و استرسی که روی شما بوده، دیپریشن هم آمده، و این افسردگی و استراب و استرس تبدیل به دو چیز شده: یکی وسواس ذهنی و فکری که شما همینجوری چرخ بزنید تو دنبال موضوع برید بالا و بیاد پایین، و دوم عصبانیت و خشم برای خراب کردن و نابود کردن. و این خراب کردن و نابود کردن شامل حال خودتونم شده، یعنی شما به صورتی تصمیم گرفتید خودتون خودتون رو تنبیه کنید و در نتیجه به جون خودتون افتادید. یعنی بسیار بسیار موضوع روشنه، یعنی از نظر من حالت سلف دیسترکشن شما، خود تباهی شما، خود نابودی شما هست. زمیناش هم از قبل داشتید به خاطر جایگاهی که تو از نظر من به عنوان یک کودک گم شده در ترتیب تولد داشتی، و پدر و مادری که حالا بعدن با شناختی که خودتون پیدا کردی ولی از نظر من با نوع برخورد و زندگی که شما برای خودتون به وجود آورد، اونا برای شما به نوعی فراهم کردن که اصلا اومدن یه پسری تو این سن و سال به اروپا اصلا چه معنایی داره، همه اینا وضعیتی به وجود آورده که شما رو به هم ریخته. نتیجتاً شما اعتماد به نفستون به هم ریخته، یعنی حالا به این نتیجه رسید که من نمیدونم و نمیتونم، برای که تازه بعد از این همه کوشش که این دیوار ساختم یک کسی اومد یه لگدی بهش زد همشو ریخت پایین، من ذره ذره آجر رو هم گذاشتم. بعد از مثلا 15 سال یک کسی اومد تو 15 ثانیه فوتش کرد، ریخت به هم و رفت. و بعدم چون خودتون رو یه جوری مسئول و مقصر افکار و تصمیما و انتخاباتون میدونید، چون مسئله پیچیده بوده و به حساب خودتون اینجا اونجا اشتباه کردید، افتادید به جون خودتون. بنابراین افتادید به جون آزار و آسیب خودتون. این آسیب رو دو جا میتونستید به خودتون بزنید، یکی از نظر بدنی بود که به اون مرحله که گفتید رسیدید، یکی از نظر زندگی اقتصادیتون بود که بیزینستون رو خراب کنید. بنابراین شما برای خودتون شاید دشمن خودتون، یعنی تصمیم به گرفتن انتقام از خودتون گرفتید. شما اگر همون اوایلش با یه روانشناس خوب کار میکردید، کمکتون میکرد که از این بازی ذهنی بیرون بیاد. هیچ کدوم از این چیزا واقعی نیست. شما از یه دختر خانم خوشتون اومد، اصلا من فرض رو بر این گرفتم که این دختر خانم ایدئال بوده، از دست رفته. آدم میتونه زن بگیره، شوهر کنه، ایدئال بمیر، همچین دلیل نره که اون تو زندگی دیگه ناپول بشی، که به نظر من اصلا نبوده. انتخاب شما دوتا انتخاب غلطی بوده، دوتا خانواده کاملا غیر واقعی و غیر منصف و مهربون. حتی اگر نظرشون درست بوده، به گونه‌ای که برخورد با موضوع کردن، اومدن دوتا جوون هم بیشتر به هم مالیدن و خورد کردن، رفتن دنبال کارشون نشستن. مادر بزرگوار شما فکر کرده یک زنی اگر بهتر از این خانم پیدا کنه که 5% لذت شما بیشتر بره، ارزش داره که به پسرش 100 واحد رنج وارد کنه، بدونی که بفهمن چه کار دارن میکنن. ولی که این یه گرفتاری های دیگه است که بعدم از راه رسیده به عنوان یه غریبه، بعدم یه مادری با 6 تا بچه، تصویر و تصورش این بوده که من قراره برای بچم زن انتخاب کنم، منم که میدانم و این بچه است که نمیدانه، و به خودش یه حقی داده و احتمالاً این تجاوزی بوده که او به حریم حقوق شما کرده. ولی شما با نظام باورها و دور افتادنتون و قربتی که داشتید و تصویر ذهنی و خیالی ایدئالی که از خانواده ساختید و به دنبالش بودید، و بعد که ایرانی پیدا شده فکر کردید اون رو میتونید در زندگی خودتون وارد کنید، به یک باره همه امیدهای شما برباد رفته. یعنی درست مثل کسی است که به حساب خودش کنار یک اقیانوس با یه مقدار شن و ماسه خانه درست کرده، خبر نداشته که با یه مد آب و در نتیجه آمدن موجی همه اینا رو میزنه و میبره، و حالا شما آمده و خانه شما رو خراب کرده و شما بالای سر اون خرابا نشستید و گریه میکنید. شما افسرده اید، شما وسواس پیدا کردید، و شما سخت از دست خودتون و تقریبا همه آدم ها به نوعی درگیر، خشمگین و عصبانید، فقط به دلیل یه مقدار خوبی که دارید و به دلیل هوش و توانایی های عملی که دارید، به هر حال تا حدودی خودتون رو محدود و مقید میکنید. نتیجه این پنهان کردن و خود رو سرزنش کردن و گناه ها رو به گردن خود ریختن و یا از دیگران عصبانی بودن ولی جرأت ابراز و بیانش رو نداشتن، تبدیل میشه به بیماری سایکوسوماتیک و از این بر اون بر میزنه بیرون. به همینجاست که حتی تو صحبتتونم این بود که بعد از نمیدونم 6-7 ما با خواهر بزرگتون تماس برقرار کردید و حالا میتماس برقرار. یعنی خودش باز نشون دهنده احتیاج شماست به اینکه اونها رو داشته باشید و فکر میکنید از این طریق مثلا دنیای بهتری پیدا میکنید، در حالی که عملا اونها نه با کودکی شما، نه با نوجوانی شما، نه با بزرگسالی شما کاری که برای شما کمک اونگونه باشه رو انجام ندادند. خود شما هم به هر حال وسط این همه شرایط سخت و بد دست و پا زدید و از نظر من وجود شما به هر حال به خاطر اون آسیبای مقدار خونین و مالینه. همه اینا رو وقتی که شما کنار هم میگذارید، شرایطی رو به وجود میاره که شما نه احتیاج به این دارید که استراحت کنید، نه احتیاج به این دارید که درگیر کار فعالیت بشید. شما اگر حرکت نکنید، شما اگر جنب و جوش نداشته باشید، از پا در میاید. شما الان قراره برسید به زندگی اقتصادیتون، یعنی یک کسی تنها در اروپا تو سن 29 سالگی قراره بتونه رو پای خودش بیسته، نه اینکه تنها منبع اصلی و اساسی رو که به او میتونه هم اتکای به خودش رو و اطمینان و اعتماد به نفسش رو درست کنه، هم به تدریج حرمت نفسش رو بالا بیاره و احساس خوبی راجع به خودش داشته باشه، دارید خراب میکنید. شما اگر از نظر اقتصادی بیفتید، به یک اعتبار همه گونه افتادید، و به همین جاست که شما باید روزی 12 ساعت 10 ساعت، برای که مخصوصا فکرم نکنید، چون فکرم نمیکنید، دور خودتون همجوری میچرخید و چرخ میزنید، در نتیجه تا اونجایی که میتونید قرار درگیر کار فعالیت بشید. ورزش رو نباید فراموش کنید. دکتر اگه بهتون دارو میده برای ضد افسردگی و استراب و وسواس و حتی یه مقدار کنترل احساسات و عواطفی مثل خشم و عصبانیتتون ازش استفاده کنید. با دوستان خوبی که داشتید رابطه برقرار کنید. درگیر فعالیت‌های عمومی اجتماعی بشید. فرصت برای فکر کردن پیدا نکنید. بزرگترین دشمن شما خیالاتتونه. بزرگترین دشمن شما رفتن سراغ حوادث گذشته است و باش غمگین و خشمگین ازش بیرون آمدن و بعدن احساس بدی کردنه. گذشته در گذشته. شما فرض رو بر این بگیرید که اصلا یه چیز خوبه خوبی به خاطر دقیقاً حتی اشتباه خود شما نابود شد و رفت. من عزیزانم رو تو ماشین گذاشتم، حواسم پرت شد و یه اشتباهی که اصلا قابل بخشش نیست زدم، هاشونو کشتم. این واقعیت. اصلا فرض رو این گونه بگیرید، میخواید چیکار کنید؟ میخواید از این بعد آدمای بیشتری رو اذیت بکنید و خودتون رو بیشتر اذیت بکنید تا از پا در بیارید؟ بیرون بیاد عزیز. هیچ کسی در جهان و هیچ چیزی در جهان ارزش این نداره که آدم زندگیشو به خاطر او و به پای او خراب کنه. ما تا زمانی که با هم همراهیم، دست هم رو میگیریم و پیش میریم، هممون برای هم خوبیم و ارزش داریم. روزی که یه چنین چیزی نیست، بهترین کار دور شدن و جدا شدن و اگر از میان رفته فراموشیشه. و فراموشیش هم وقتی ممکنه که ما اینقدر زندگیمونو با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما قراره زندگی تو با ورزش، با روابطی که احتمالاً با دوستان داری، اگر روابط سطحی گذرای بی‌معنی رو به دلایل حالی که داری، احتیاجی که داری با جنس مخالف یا زن داشتن، مادام که اونا بدونن شما به دنبال چه هستی تو که هستید، اشکالی نداره. نه اینکه حالا بخواید عاشق یک کسی دیگه بشید و رابطه دیگری پیدا کنید، ابدا. شما به نظر من همون موقع هم اونقدر آمادگی یه ارتباط و ازدواج خوب رو نداشتید، الان خیلی بیشتر ندارید. به خودتون یه سال دو سالی فرصت بدید، خودتون رو بسازید، زندگی اقتصادیتون رو بسازید، روابط پدر و مادرم در همون حد سطحی نگه دارید، بی خودی نه انتظار پند و اندرز و برخورد و برداشت علمی و عقلی و واقعی با موضوع خودتون داشته باشید، در یه حد همون دو سه دقیقه سلام علیکم و حالتون خوب و خوبید و انشالله خوب باشید و میبینمتون، خودتون هم خلاص کنید. اگر شما این اعتیاد به فکر کردن رو از خودتون دور نکنید، از پا در میایید. به همین جهت است که تنها راه شما این است که درگیر کار و فعالیت بشید. تو خونه موندنتون، استراحت کردنتون همه غلطه. شما احتیاج به استراحت ندارید، شما احتیاج به حرکتی دارید که انقدر ذهن و زندگی شما رو مشغول کنه که اصلا فکر نکنید. همینقدر که خواستید فکر بکنید، باید بدونید رفتید سراغ خودتون برای آسیب زدن به خودتون و جایی که چنین کاری نداره. این ایام هم میگذره و کمکم بگیرید عزیز. نگاهتون به برخی از موضوعا، گفتم آدم باهوشی هستید، از نظر منم توانایی های واقعی و عملیتون خوبه، ولی وقتی یه ذره موضوع دقیق میشه دیگه از عهده شما بر نمیاد. من ممکنه بتونم یه پانسمان کوچک بکنم، ولی جراحی نمیتونم بکنم. زندگی شما رفته سراغ یه جراحی و بنابراین شما رو گیر انداخت. این ایام هم میگذره، بی خودی هم بازی در نیارید که همینجوری میچرخم. مشغول باشید. فکر کردن بزرگترین دشمن شماست. رفتن سراغ دیگران رو، خودتون و دیگران رو محکوم کردن همینطور. ولی اگر بتونید یه روانشناس خوبی که حریف شما باشه و شما رو بتونه سر جاتون از نظر فکری بگذاره و مسائل رو سر جای خودش بگذارید، از این وضعیت هم بیرون میاد. بنابراین امیدوارم که حالتون هر چه زودتر ظرف یکی دو ماه آینده خوب بشه و بتونید زندگیتون رو به پیش ببرید همونطور که بردید. براتون آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش ممنون. شنگل عجمن دو دقیقه تا پیام هاست، ازش من استفاده کنم. اولین که سمیناری در روز دوشنبه 16 که روز تعطیل از مارتین لوتر کینگ هست در UCLA برپاس به همت انجمن دانشجویان که گفتگو درباره حقوق بشر هست و من و دو پسر من پرهام و فرید در اون شرکت دارن. ورود رایگان هست ولی باید کارت ورودی رو دریافت کنید. فکر کنم فردا یا هفته آینده مراکزی رو عرض می‌کنم، اگه بخواید بگیرید البته از خود UCLA میتونید اون رو دریافت کنید و یا دانشجویان خوب عزیز اونجا. دم در نخواهد بود، بنابراین بهتر است که اگر مایلی تشریف بیارید کارت رو از قبل داشته باشید. بنابراین دوشنبه 16 حقوق بشر در سالن اکرمن در UCLA به زبان انگلیسی و فارسی خواهد بود، ولی ورود همطور که عرض کردم رایگان هست ولی آزاد نیست، احتیاج به کارت ورودی داره. دوم کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 17 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه 1 فوریه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیو وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. تعداد محل ها بسیار محدوده، در نتیجه اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1 800 1-800-919-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. جمعه 9 تا دوشنبه 12 مارچ سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید. گرچه من تصور میکنم هنوز یک دقیقه من به پیام ها دارم چون این را باید رعایت کرد. یادآور بشم که در این سفر 3 شب و 3 روزه ما علاوه بر برنامه‌ای که خود کشتی داره، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 3 کنفرانس خواهم داشت، ولی همطور که عرض کردم چون کشتی به زودی سولد اوت خواهد شد و این فرصتی بوده که برای دوستان علاقمندی که مایل بودن دو مرتبه این سفرها رو داشته باشیم فراهم آمده، با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 اوردر 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می‌کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید یا پدران و مادران شما نمی‌توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سی‌دی های نصرت را سفارش دهید. 310-207-0771.
We first opened about 10 years ago. We were small, just a few of us, but it was exciting. I always dreamt of having my own business. It was kind of slow at first, but things started picking up. We had big plans, but in our wildest dreams, we never thought we'd have this much work. Yeah, with so many businesses caught off guard by the storm, Reed Waste Management has never been busier.
What will become of your business after a disaster? Nearly 2/3 of businesses aren't prepared for an emergency, and 40% of businesses that experience a disaster never recover. Make an emergency plan now, before it's too late. For a free online tool that helps you develop an emergency plan to keep your business up and running should disaster strike, visit ready.gov/business. Brought to you by the Federal Emergency Management Agency, the American Red Cross, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در رابطه با حس مسئولیت اجتماعی در داخل ایران. اون اواخر صحنه‌هایی دیدیم که احتمالاً آشنا هستید، صحنه‌هایی که یک نفر یا چند نفر تعداد محدودی در برابر یه جمعیت بزرگی دست به جنایت، یا مثلا اون صحنه‌ای که کسی آدمی کشته بود، یا صحنه‌هایی که مثلا دو سه نفر پاسدار مثلا یه دختر جوانی کتک میزنن تو ماشین میکنن و مثلا تعداد زیادی 50 نفر 100 نفر باشه دارن نگاه میکنن. من با توجه به رفتار دست جمعی در 100 سال اخیر ایران در تاریخ مشروط، اتفاقای عجیب غریبی که افتاده و مردم شجاعتی از خودشون نشون دادن، و با توجه به همون حس ترس و یأسی که شما اشاره کردید که مردم وای میستن تماشا میکنن، من سوالم این بود که آیا به نظر شما پادزهری یا یه دوایی برای این عدم وجود حس مسئولیت اجتماعی وجود داره؟ و این شجاعت جمعی که مثلا الان در سوریه میبینیم آیا چه ریشه‌ای داره؟ ریشه فرهنگی داره؟ ریشه دینی در سایکی ما داره؟ و همین یه توضیح میخواستم لطف کنین راجع به این بدید.
ببینید، بذارید، البته گزارشی که میدید به مقدار زیادی واقعی است، ولی نتیجه گیریش رو خیلی مطمئن نیستم، یا ارتباطش رو با مفهومی که بیان کردید مسئولیت جمعی. فرض کنید اصلا همون این منظرهایی که شما اشاره کردید، من و شما هم کنار هم ایستاده بودیم، فکر کنید مثلا، حالا من رها کنید، چون شما خودتون فکر کنید چه میکردید؟
خیلی جالبه اینو. من واقعا بذارم یه مثال خیلی کوتاه بزنم. من با دو تا از دوستام در فرانسه یه زمانی توی مترو بودیم، یه آقای مست بود، نمیدونم چه مشکلی داشت، اومد و افتاد جلوی ما و ما ستایی وایسادیم همینجوری همدیگر نگاه کرد. یه دختری مثلا 16-17 ساله سری دوید از اون ور اومد آقا رو بلند کرد و گفت چطوری خوبی نمیری از این حرفا، و این خیلی ما رو به فکر فرو برد که این تو این مثلا تقریبا یک دقیقه ما همینجوری گفتیم خب چیکار بکنیم، ما تقصیر ما میدونی، یعنی ما فکر میکنم این یه ریشه تو سایکی ما داره که ما همه وای میستیم همدیگر نگاه بکنیم. و آیا این آیا امکان داره که جامعه به صورت اِوولوشنری نظریه داروین آداپت کرده به این قضیه ای که با همون نظریه ترسویی هست شما، که این در واقع این رفتار اجتماعی ما ایوالو کرده به طوری که ما یاد گرفتیم اصلا دخالت نکنیم تو کاری از ترس و یأس که شما میگی؟
نه بذار یه توضیحاتی برای این موارد هست. اولین توضیح این است که اگر شما تنها بودید احتمالاً مانند همون دختر خانم عمل میکردید، ولی از اونجایی که شما سه نفر بودید و شاید آدمای دیگه هم بودن اون دور و بر که البته با شما نبودند، بلا فاصله مسئولیت پخش میشه عزیز. یعنی یکی از مشخصات این نوع حرکت ها در این است که من و شما در این گونه موارد احساس نمی کنیم که باید نفر اول باشیم. ببینید اون دختر خانم دو تا یا سه تا زمینه داشته. یک، این دختر خانم بوده هیچ کس دیگر رو نمیدیده غیر از اون آدم. دو، دختر خانمی بوده که اصلا با این نوع کارا مثلا پرستار بوده و آماده بوده برای این نوع کمک کردن ها، یعنی میدونسته در وقت چنین حوادثی چه باید بکنه. سه، یه آدمی است که اصولا یه نوع ذهنیتی در جهت کمک به دیگران داره حتی اگر نتونه کمک کنه یا به ضرر خودش باشه. پس بنابراین موضوع اون دختر خانم میشه فهمید، موضوع شما رو میشه فهمید. من هرگز به شما نسبت این که مسئولیت اجتماعیتون رو نمیپذیرید رو بهشون نمیدم، به دلیل اون عرض کردم نگاهی که از نظر علمی به این ماجراها شده. حالا تو این وضعیت اوضاع خیلی بدتر میشه اگر درست مانند ماجرایی که چندی قبل در تهران اتفاق افتاد یا در کرج، اون اصلا مهم نیست، که یه آقایی برای مدتی شاید نزدیک 20 دقیقه با چاقو یه نفر زده بود و نمیدونم نفس کش می‌ترید، دو تا اتومبیل یا اتومبیل پلیس یا یکی از این موتورسیکل سوارای پلیس هم اونجا بود. خب شما در یه چنین شرایطی اون وقت شما کاملا نسن که خل سلاح میشید. علت چم این است که فرض شما این است که مسئولیت یه آدمی در اینجا اون زمانی که پلیس وجود داره هیچه. حتی شما میدونید در یه جای مانند امریکای بسیاری از کشورها دخالت شما میتونه براتون دردسر درست کنه. به همین جاست که اولین کاری که همیشه تو این گونه موارد کنن نه به خاطر حفظ دیگران، دیگران رو از موضوع دور نگه میدارن و دخالت شما به عنوان یه نوع مداخله در کار درستی است که اون میکنه حتی اگر شما قصد کمک داشته باشید. بنابراین اون مسئله وضعیت رو تشدید بکنه. سوم، خیلی از اوقات موضوع اصلا روشن نیست، یعنی شما نمیدونید این آدمی که داره اون آدم رو میزنه واقعا گناهکار و مقصر چیه. آیا این آدم بلایی که این سر اون آورده اگر سر شما می آورد شما از او بدتر نمی کردید؟ و دقیقا این موضوع ممکنه باز به ذهن برسه. از همه اینا گذشته شما امروز در دنیایی هستید که این مقدار مطالعات نشون میده ما به تدریج به دلیل برنامه رادیو تلویزیونی در این بی‌حس و بی‌احساس میشیم، یعنی شما بدترین منظره ها رو دیدید و هیچ مسئولیت نشوید که تو خونه نشستید برای تلویزیون. و وقتی من شما 100 دفعه 200 دفعه این چیزا رو میبینیم، وقتی هم که جلو اون اتفاق بیفته برامون مانند همون فیلم ها میشه، مگر اینکه یه آدم خاصی باشیم با یه ویژگی‌های، بلکه بیشتر مردم چنین می‌کنن. این خیلی ارتباط به مردم ایران و یا امریکا نداره، بعداً به ماجرای سوریه و کشورهای دیگه میرسم. پس اون رو هم از این طرف میشه فهمید. از همه اینا گذشته شما در یه جامعه‌ای هستید مانند ایران که میتونید با یک اشتباه کوچک، با یه تخلف که بسا در امریکا یا اروپا به شما یه جریمه 50 دلاری بدن، شما میتونید سر از قبرستون در بیارید. برای که معلوم نیست از توش چی در میارن و شما رو به چی متهم میکنند و بعدن جواب شما یا سابقه شما یا خانوادتون چگونه میتونه جرم شما رو ببره بالا، یا یه آدمی که چون حق داره و اختیار داره و هیچ مسئولیتی نداره جوابگوی کسی نیست میتونه شما رو تا پای مرگ و نابودی ببره. من مطمئنم بسیاری از آدما آزار دیدن، شکنجه شدن، کشته شدن بدون که واقعا اصلا نیت این بوده که اونا رو این گونه به این مرحله برسونن. پس بنابراین خیلی ماجرای ایرانی امریکایی نیست. ماجرا یه مقدار بیشتر جنبه انسانی داره، چون تو این زمینه یه مقدار مطالعاتی در این باره صورت گرفته. اتفاقا پسر کوچک من فرید یه بحثی رو همون زمانی که این ماجرا بود، چون فکر میکنم تو خونه دید من تلویزیون تماشا میکردم، بعدن یه دو سه تا توضیح دیگه داشت که متاسفانه من دیگه یادم نیست، ولی او یه بحثی رو تو این زمینه داشت که چرا افراد در یه چنین مواردی خودشون رو از صحنه خارج میکنن و در حقیقت فقط رول تماشاچی رو بازی میکنن، مخصوصا ما در دنیایی که امروز غالب اوقات بیش از اونی که ما بگن به تو مربوطه میگن به تو مربوط نیست، It's not your business یا get out of that. حتی شما دیدن در برخوردی که با شنونده عزیز قبلی داشتم که میدونم بسیاری از دوستان یا پدر و مادرها اگر یه شاید دقتی به خرج ندن کاملا میتونن من رو به دلیل عدم رعایت یه اصولی که باید رعایت میشد حتی سرزنش کنن و اونو کاملا من میتونم بفهمم. چرا؟ برای که فکر کنن اون دخالت ها درسته، در حالی که میدونید چون ما در جامعه زندگی کردیم که به خاطر دخالت هامون زندگی خودمون و دیگران رو خراب کردیم، یعنی مثل آدمایمونی که همه چاقیم همه دارن میگن غذا نخور، خب معلوم هنوز آدم های لاغری هستن یا یه جایی هست که آدم باید غذا بخوره، ولی وقتی شما حرف کلی میزنید اونها رو هم دربر بیارید. نتیجتا من موضوع رو خیلی مسئله ایرانی امریکایی نمیکنم، اما دو تا نکته در خصوص ایران و یا مقایسه که فرمودید مطرحه. اول اینکه بزرگترین مشکلی که امروز در جامعه ایران وجود داره همطور که اشاره کردید اولش ترسه و دومیش یأسه. این ترس برمیگرده به وحشتی که سیستم به وجود آورده و عمدن هم ایجاد کرده. جالب اینه که مخالفین سیستم هم بدونی که متوجه باشن اینقدر این ترس رو دامن زدن که به حساب خودشون خواستن نظام رو یا حکومت رو خراب کنن اما مردم از کار انداختن. یعنی این خودش یه بالانسی، اگر شما درباره این که چه جنایاتی در اتفاق میفته و چگونه با مردم برخورد میکنن اینا رو اگر با مسئله برانگیختن اونها متعادل نکنیم چون آدم از کار بندازید. شما بیاد به یه دادم فقط چیزای وحشتناک نشون بدید، معلومه از کار میندازیدشون، معلومه مات و مبهوت میمونن و اینقدر خودشونو با اون شرایط همانند میکنن که ای بسا حرکت نمیتونن بکنن، حتی ممکن از هوش برن. پس مورد اول این است که ماجرای ترس به وسیله موافقین و مخالفین به گونه‌ای در آمده که به نظر من چون نمیدونستیم چه میکنیم تشدید پیدا کرده و ضمناً به خاطر پیچیده بودن مسئله و مسائل بزرگ و پیچیده اجتماعی و سیاسی و بین المللی و ضمناً مبهم بودن و بعدن تصور توطئه و تئوری های مربوطه به اون که در ذهن ما هست، نه اینکه دخالت نیست، دخالت هست، یعنی توطئه میشه ولی تئوری توطئه وجود نداره، یعنی از قبل برنامه بریزن، همیشه همه میان از فرصت ها استفاده کنن، این دوتا رو نباید با هم مخلوط کرد. اونا سبب شده که ترسه بمونه، مخصوصا کسانی که سنشون به هر حال چه جوونه چه میانسالن چه بزرگسال. اما ماجرای یأس ماجرای اقدامات بیپایهی بوده یا امیدهای واهی بوده که یا پیدا کردیم یا به ما دادن بعدن انجام نشده، یأس رو هم موجب شده. حالا اگر شما من بگید در یه شرایط خاصی در ایران با توجه به حوادث و اتفاقات اخیر ترس و یأس بزرگترین عامل بازدارنده اینه که مردم خودشون رو و مسئولیتشون رو و جایگاه و پایگاهشون رو بشناسند و بر مبنای اون عمل کنند، باهاتون کاملا موافقم. و تا زمانی که مردم متوجه نشن که ترسی که هست ناشی از تهدیدی است که بر روی دیواری مقدار عکس حیوانات وحشی رو انداختن ولی کاغذی است این دیوار، فقط کافی است به سمت دیوار برید، از شیر و ببر و پلنگ خبری نیست. درست است که در آغاز وحشت اونا مطرحه، درست است که ممکنه یه دو سه تا فرض کنید سگم این جلو کار باشن که واقعی بکنن و چند نفرم گاز بگیرن، ولی واقعیت مسئله این است که به زودی جا خالی میکنن. و دومین مسئله یأسه و اون یأس به این صورت برمیگرده که چون جهت و هدف مشخصی نیست، برنامه و طرحی نیست، رهبری یا سازماندهی وجود نداره، مسئله یأس نمیتونه جای خودش رو به امید بده و حرکت بده. من تو همین برنامه‌ای که با پرهام و فرید دارم در حقوق بشر، یکی از گفتگوهایی که من با هر دو پسرم داشتم این بود که به من گفتن چون یه چیزایی رو میخوان و یکی دوتا ترانه رو، یکی امریکایی یا انگلیسی، امریکایی یکی یا به هر حال انگلیسی، یکی فارسی رو میخوان بگذارن و باشه مقدار اسلاید میخواستن بذارن که عزیزی تو این زمینه دارن کمک میکنن، اون چیزی که در اینجا مطرح بود این بود که اگر ما بیایم یه 50 تا فیلمی یا عکسی نشون بدیم که همه حاکی از ظلم و زور و تجاوزه، درسته آدمها رو متوجه میکنیم ولی غمگین و مایوس کردنشون درش فراوونه. در حالی که اگر ما جنبه های مثبت مربوط به حقوق بشر رو بگذاریم، یعنی اون کسانی که برای حقوق بشر ایستادند و بعدن موفق شدند، به یک اعتبار حتی در چارچوبی که الان به ما مرتبطه، چه نلسون مندلا چه گاندی، این چهره ها بیشتر ماجرای حقوق بشر رو برای من به عنوان عمل و اقدامی به دنبال دارن. حالا اگر ما قصدمون روزخانی و گریه کردن و ناله کردن و نفرین کردن، خب معلومه همه اون فیلم های بد و منفی چنین تأثیر دارن، ولی اگر قصد ما حرکته، ماجرای ما امیده، ماجرای ما این است که بالاخره روز روشنی هم هست و این شب تاریک تمام میشه، خب باید به اونا متوجه شد. اما بریم سراغ ماجرای مقایسه که فرمودید بین ماجرای ایران یا مثلا برخی از کشورهای عربی. تفاوت بارزی که اینجا وجود داره این است که ما اصلا از یک فرهنگ دیگه ای میاییم. تجربه 33 سال گذشته ما با مسائل سیاسی و مذهبی تجربه منحصر به فردیه. از طرف دیگه باوری که در جامعه ایران برای هم دخالت خارجی ها علیه منافع ما، هم تا زمانی که اونا چراغ سبز رو روشن نکنن امید و تغییری ممکن نیست و ای بسا اون رو ما نمی بینیم یا به نظر یه دی نمیاد، همه و همه زمینه ای رو فراهم کرده که یه مقدار جامعه حرکت آهسته بکنه، مثلا با واکنش هایی که دید. همراه با این درگیری دوتا جناح، جناح احمدی نژاد و خامنه ای، سبب شده که چون اونها هرچه از هم بشکنند و خراب کنند، نیروی کلیه در مقابل مردم از نظر اون کسانی که درگیر این فعالیت هست و ضعیف‌تر میشه، صبری که برای خراب شدن بیشتر دارن تا اینکه اونا به خرابیشون بپردازن. ولی به نظر من بزرگترین عامل، همونطور که بارها ابراز کردم و بیان کردم و پاشم محکم ایستادم و میتونم دلایل فراوانی بیارم، این است که ما اون جنبش ایران برخلاف اون چیزی که شما الان در سوریه میبینید، اونا ترمز و فرمان ندارند. اونا یه عده ترمز کننده تو این سیستم نیستن که آنچنان نفوذ و قدرتی داشته باشن که حرکت ها رو متوقف کنن و یا هر جا که نمیتونن حرکت رو متوقف کنن به بیراهه برن. ما در ایران اصلاح طلبا رو داریم، یعنی ما اون کسانی داریم که به حرف و بازی بهانه حرکت تدریجی که دم اینجا سنگشو به سینه میزنن، در حقیقت در اون مسیر هستن که اگر مردمانی به اونجا رسیدن که فکر میکنن اصلاحی در کار نیست و اصلا ممکن نیست، و این درست بس که آدم 90 ساله شما بخواید 19 ساله کنین، همچی دانشی و همچی قدرتی در جهان نیست، ولی این آدم ها متقدن در 19 ساله رو ما بالاخره جوون میکنیم، فقط فرصت بدید که مندم کجای همچی اتفاقی افتاده. اونا این ترمز رو ندارن، اونا این فرمون رو ندارن. شما اگر به حوادث دو سال و نیم اخیر ایران نگاه کنید، کاملا نقش این ترمز و فرمون رو همگونه، نه تنها در داخل، حتی در خارج میتونید ببینید که خیلی حساب شده داره عمل میکنه. حتی توانستن یه مقدار وسایل ارتباط جمعی امریکا یا مقامات کشورهای مختلف از جمله امریکا را در اختیار بگیرن و یه گفتگویی در چارچوب دیگری غیر از اون که توده پیشروندهی که تعیین کننده هست در ایران دارن رو در حقیقت نشون بدن و ارائه بدن، و این وضعیت سبب شده که ما به گونه دیگه حرکت کنیم. ضمناً اصولا نوع برخوردهای خشن و خونین که شما در قسمت‌های مختلفی از کشورهای خاورمیانه می‌بینید در فرهنگ ما نیست، یعنی ما اون گونه نیستیم. نه اینکه هممون از نظر آماری یک در 200 مردم اصلا از رنج دادن و شکنجه دادن دیگران لذت میبرن، بنابراین شما توی جامعه 40 میلیونی بزرگسال ایران اگر این رو اینگونه بهش نگاه کنید، شما 200 هزار نفر آدم دارید که حاضرن همه رو تو شکنجه بدن. بنابراین اصلا شما برای اینکه تو زندان‌ها و تو جای مختلف آدمایی داشته باشید که از این آسیب و آزار شما شکنجهتون بدن، اصلا ناراحتی ندارن. همین امروز بنده برنامه تلویزیونی رو می‌دیدم که کسی درباره اینا صحبت می‌کرد و بعد طریقی که او بیان می‌کرد کاملا برای من قابل فهم بود که شما می‌تونید آدمایی رو با این همه گیر و گرفتاری و بیماری داشته باشید و احتیاج نداره از جای دیگه بیاد. ولی این مال توده مردم نیست، این یک در 200 مردمه، 5 در 1000 مردمه. اما 80-90% ما ایرانی ها اصولاً یه همچین تیپی در این حدی که حاضر باشیم بکشیم و کشته بشیم رو نداریم، مگر اونجایی که به هر حال کار به استخونمون برسه و روح جمعی و اون حرکت جمعی کلکتیوی که صورت میگیره اون ترس رو از میان ببره و امید رو برانگیزه و در نتیجه اون نتایج حاصل بشه. بنابراین مسئولیت اجتماعی من و شما یا وظیفه‌مون این هست که در حدی که هستیم، در جایی که هستیم، وظیفه‌مون انجام بدیم، نقشمون انجام بدیم و امیدوار باشیم که به طریق درستش آنچه که مورد نظرمون هست و یا خوب است و مفید اتفاق بیفته. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست باید ازتون خدافظی کنم، اگر هست باید خواهش کنم روی خط باشید، هر جور میل شماست.
فقط بله لطفا یک سوال
روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
برای برطرف کردن موهای زائد در ماه ژانویه تا 60% از تخفیف ویژه درمابر استفاده کنید. درمابر در محیطی دوستانه با پرستاران با تجربه و استفاده از بهترین و جدیدترین دستگاه‌های لیزر همچنان پیشرو در انجام بیشترین لیزر تراپی در آمریکاست. برای مشاوره رایگان و استفاده از پرداخت ماهیانه بدون بهره با تلفن 866 444 6411 تماس بگیرید.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدید؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام. بله، داشتم میگفتم فقط رجوع به حرفی که در انتها زدید، یه سوالی داشتم که گفتیم ما اصولا هیچ کاری نمیکنیم مگر اینکه کار استخوان برسه. میخواستم ببینم نظرتون رجوع به این اتفاقهای اخیر چیه در این زمینه که اگه اینجوری بشه که نفت رو تحریم کنن و بانک مرکزی رو تحریم کنن و قیمت دلار به اونجایی برسه که نباید برسه و همه چی به طرز جهنمی که داره پیش میره برای مردم ایران و زندگی که دارن بره، آیا کارت به استخوان میرسه، یه اتفاقی میفته، یا باز ادابت میکنن و باز تحمل میکنن من.
ببینید عزیز، البته به چند چیز باید نگاه کرد. اولا بریم سراغ ماجرای تحریم‌های اقتصادی. تحریم‌های اقتصادی بسیار ویرانگره. وانمود کردن اینکه هیچی نمیشه اصلا اینقدر دروغه که حدی برش متصور نیست. این درست پس که شما استخونای منو بشکنید و من بگم نه چیزی نشده، من اصلا الان یه دستی پیدا کردم که به جایی که از این ور برد از اون ور شده. ببینید چقدرم تواناییام بهتر شده. پس اولا اثر می‌ذاره. مخصوصا یه لغتی به کار بردید که من یه ذره باش متفاوت بکنم. نرخ واقعی دلار به نظر من حتما بیش از 2,000 تومنه. یعنی به طریق مصنوعی این قیمت نگه داشته شده. یعنی اگر شما 200 تا یا 2,000 تا کالا رو که در یه سبد بذارید، بسکت بگذارید و در امریکا قیمت کنید، یعنی هر کدومشون مثلا یه واحدش رو، و بعد اینا رو جمع ببندید و بعد به دست بیاد که جمع این فرض کنید 200 کالا در امریکا شده 700 دلار، من مطمئن هستم که در ایران این به جای از تومن اگر بخواید کنید، اگر 700 از 700 هزار تومن نیست، بلکه این احتمالاً 2,100,000 تومنه. معنای این حرف من این است که قیمت واقعی دلار 3,000 تومنه. دلار رو ارزان کردن به دلایل خودشون. از یک سال قبل عرض کردم که حتما چنین خواهد شد. علتش هم بسیار روشنه. شما اگر نگاه کنید به 10 سال گذشته، کالاها در ایران به طور متوسط حتما 3 برابر شده. یعنی اگر شما نگاه کنید با توجه به وزنی که هر کالا داره، از قیمت نان گرفته و سبزی و میوه و گوشت گرفته تا بنزین و حتی چیزایی که در بخش دولتی است. دلار چطور میتونه مثلا در همون 900 بمونه و 3 برابر نشه؟ پس قیمت واقعی دلار هم همون 2000 مثلا 700 تومنه. چرا دولت اینو نگه داشته؟ خیلی ساده است. برای اینکه بیش از 80-90% ارز خودشون استفاده میکنن، یعنی به خود یا خودیا میدن، 1,000 تومن رو میبرن، 1 دلار میگیرن، 1 دلار رو میبرن در خارج، 1 کالا میخرن، میان تو ایران 10,000 تومن میفروشن. بنابراین 1,000 تومنشون کردن 10,000 تومن. چرا بیان اینو بکنن 2000 تومان که سود 10 برابر بکنن 5 برابر؟ ولی چرا عرض کردم این وضع نمیمونه؟ اولا فشاری که از در سیستم اقتصادی و فرار کالاها و پول و ارز صورت میگیره و همش میزنه. دوم خود دولت به این نتیجه میرسه. بسیار خوب. فرض کنید دولت ایران 1000 دلار پول داشت. اگر 1000 دلار رو قبلا میورد به بازار بابتش 1 میلیون تومان میگرفت. حالا که مثلا دلار حالا فرض کنید 1500 یا 1700 یا 1800 شده، به جاش 1 میلیون 800 میگیره، پس میتونه حقوقا رو بپردازه. و من مطمئن بودم که دیر یا زود وقتی اونا با مشکل اقتصادی روبرو بشن دلار رو به تدریج گران خواهند کرد. نه اینکه اونا گران میکنن، دلار رو میگذارن تا حدودی قیمت خودش رو پیدا کنه، یعنی با دخالت اون رو و بانک مرکزی کم نمیکنن. نتیجه این خواهد شد که اولا میان سهم آدمای معمولی رو که میخوان پول بگیرن کم میکنن. یعنی اگر شما نمیدونم قبلا از ایران میخواستید خارج شید بهتون 1000 دلار میدادن، میگن 500 دلار. پس بنابراین سبب دو چیز میشن، یکی این که دلار کمتری در اختیار شما بزنن، دوم شما چون مجبورید برای سفر 500 دلار از بیرون بگیرید، بلید دلار به جای 1000 تومانی که بهتون دادن 1800 تومان بگیرید. در نتیجه شما تقاضا کننده تازه طلای دلار هستید، میره بالا. و این فقط در خصوص دلار نیست، یعنی پوند یا فرض بفرمایید که یورو هم بالا میره. فقط ممکنه مثلا دلار 30% بره بالا به دلایلی که در ارتباط با پول بین المللی یا ایرانیان به هر حال شاید احتیاج بیشتری یا یا مقدار بیشتری از اون رو بخوان، یورو 28% بره. این تصور نکنیم دلار رفته بالا، نه یورو هم رفته بالا، پوند هم رفته بالا و به همین نسبت هم هست. فقط گفتم تفاوت ها 2-3% است که کاملا قابل توجیه هست برای پیش بینایی که در این زمینه میشه. و این وضعیت اتفاق خواهد افتاد. ممکنه که اونا به دلیل باز قدرتی که دارن، چون هنوز 80-90% ارز در اختیار دولته، بتونن یه روز دلار از 1800 تومان برن 1400 تومان، ولی بعدن به دلیل خودشون و به دلیل واقعیت‌های اقتصادی این بالا خواهد رفت. پس اون مسئله اجتناب ناپذیره. اگه کسانی فکر میکنن دلار دو مرتبه میشه 1000 تومان یا میشه 500 تومان، یا بعضیا که منتظر 7 تومانش هستن، معلومه ابدا با واقعیت‌های اقتصادی آشنا نیستن. هرگز چنین اتفاقی نمیفته، مگر اینکه شما برید 0 رو یا 2-0 رو از جلو همه پولها و هزینه ها و دریافت و پرداخت های ایران بزنید که بعد یه دفعه دلار 1800 تومانی مثلا فرض کنید میشه 18 تومان. هیچ اشکالی هم نداره، فرقی هم در ماجرا نمیکنه، برای که کالاهای دیگه هم قیمتش همونقدر، یعنی خونه شما هم یک مرتبه قیمتش فرض کنید که 1/10 یا 1/100 میشه. قبلا 1 میلیون میخریدن، حالا فرض کنید 10000 تومان میخرن. یعنی به همین سادگی این سیستم نه اینکه با این سرعت و به صورت ریاضی حرکت میکنه، ولی تقریبا با چند درصدی پایین و بالا، همینقدر که مدت کوتاهی که به یک ماه نمیرسه برسه، عمل میکنه. پس ماجرای دلار مسئله خاصی برای بسیاری میتونه نباشه، ولی در صحنه بین‌المللی و وضع اقتصاد هست. اقتصاد ایران با بن‌بست کامل روبروست. من بارها عرض کردم اگر این ساخت و بافت اقتصادی ایران رو که کارش نمیتونید به نظر من بکنید همینجوری نگه دارید، همه اقتصاددانای دنیا هم توانایی حل مسئله اقتصاد ایران رو ندارن. این درست مثل این است که شما یک گالون بنزین داشت باشید، بخواید به 5000 تا اتومبیل بدید که همه مثلا 10 مایل برن یا 100 مایل برن. اصلا شدنی نیست عزیز. از نظر ایدئولوژی هم که کاملا بنبسته، یعنی دیگه نمیشه مردم رو با باورهای قلبی و مذهبیشون برای رنج و درد آماده کرد، مگر اون کسانی که چون لذتی و پاداشی فراوان از جای دیگری به خاطر اون باورها میگیرن حاضر به قبول این درد و رنج باشن. به همجاست که این در حد اکثر 5% آدمای درگیره و 10% آدمای کمدانی که این ور اون ور هستن، ولی این 10% هیچ وقت نقشی در تحولات و دگرگونی اجتماعی ندارن. بس اون هم موضوع دیگریست. اینکه شرایط اقتصادی خرابتر بشه که خواهد شد، اینکه آدما متوجه بشن که بیکاری افزایش پیدا کرده، افزایش قیمت ها به صورتی در آمده که سیستم رو به هم میرزه، چون از یه حدی که بگذره دیگه آدما ترجیح میدن کالاشون رو نفروشن، یه هفته دیگه بفروشن که 20% بیشتر پول بگیرن، تقاضا رو بیشتر میکنه، خود اونها یه فشار میاره به جای که 20% بره بالا 30% میره. آدما وقتی اینو یاد گرفتن دفعه بعد یه ما میخوان نگرش دارن. یعنی شما حتی یه اختلالی در کار خرید و فروش به وجود میارید و میدونید سیستم اقتصادی سیستمی است که باید حرکت کنه، ای بیسته از پا میفته. به همینجاست که اگر یک روز مردم تصمیم بگیرن هیچ کاری نکنن، همه چیز میتونه به هم بریزه. و به همین دلیل است که خیلی از اوقات حتی حرفا و پیشنهادها این بوده که مردم تصمیم بگیرن یک مثلا برای یک ماه یا دو ماه غیر از غذا و دوا و تعمیرات چیز دیگه نخرن، یا مردم اون بدهی‌هاشون رو به دولت نپردازن. وقتی همه این کارو نکنن تقریبا هیچ سیستمی هیچ کاری نمیتونه بکنه، برای که اگر بخواد همه رو قطع کنه کل سیستم اقتصادی از جای دیگه صد برابر بیشتر بهش ضرر میزنه و ضمناً به مردم یه توانایی میده و اونها رو امیدوار میکنه برای تغییرات و دگرگونه. و این حوادث در ایران اتفاق خواهد افتاد، یعنی اجتناب ناپذیره، یعنی شرایط داره میره، یعنی به صورتی که یه چیزی از بامی افتاده، حالا با توجه به فاصلش و به هر حال وزنی که داره اگر به سرعت حدش نرسه بالاخره یه زمانی به زمین میخوره و بعدم اینکه چه بر سرش میاد برمیگرده به اینکه اون چه بوده. اگه توپ باشه خب یه فرق میکنه، اگر احتمالاً یه شیء دیگر باشه و بعدم اینکه اون زیر چه خبره مسائلی است که میشه راجعش بحث کرد، ولی افتادن حتمی و قطعی است. نتیجتاً اون اتفاق میفته. اینکه مردم به کجا میرسن اون رو میشه دربارش حدسیاتی داشت، اون رو میشه درباره ویژگی‌های روانی ایرانی و مسئله جوانها و تحصیل کرده ها و اینکه چه هزینه‌ای برای چه کاری قائل هستن حاضر هستن بدن مطرح کرد. چون خیلی از وقت من اگر به شما بگم که شما بیاد اینجا خودتون رو به خطر بندازید، جانتون رو به خطر بیندازید تا مثلا ما یه تغییری در قواعد مالیاتی امریکا به وجود بیاریم، احتمالا شما دلیل برای این کار نمیبینید. ولی اگر احتمالا ماجرای زندگی شما به یک تغییر و تحولی مرتبط شد و تازه احتمال اینکه شما به خطر بیافتید یک هزارم و یک ده هزارم شد، خب معلومه اون وقتی است که مردم اون جرأت رو خواهند داشت. به همین جهت است که شرایط به سمت و سوی میره که به نظر من دیر یا زود اتفاقاتی میفته، یعنی این منبع باروت و مهمات فقط جرقه ها هستند که گرچه کم و کوچکن میتونه با آتش بکشد و به همشون بزنه و اون اجتناب ناپذیره. برای اینکه سیستم های اجتماعی درست مثل من و شما هر اندازه قوی باشیم، دانشمند باشیم، نمیدونم مهربان باشیم، پاک باشیم، روحانی باشیم، در مورد غذا شما چه کار میکنید؟ چقدر میتونید آب نخورید؟ چقدر میتونید غذا نخورید؟ یه جایی میرسه که همه اون فضایل و کمالات هم که داشت باشید من شما رو از تشنگی و گرسنگی حتی میکشه و از پا میندازه، میفتیم رو زمین، تکون هم نمیتونیم بخوریم، حتی اون فضایل اخلاقی و انسانیمون هم از بین میره، بسا همدیگر رو میکشیم و میخوریم. اینو به این دلیل عرض میکنم که ما تو اون شرایط و وضعیت داریم حرکت میکنیم و به خاطر اون هست که من هیچ دلیلی برای به هم ریختگی نمیبینم. نظام ها یا به دلیل برهم ریختگی های اقتصادیشون از هم پاشیده میشن یا ایدئولوژی، یا درگیر تغییرات اساسی برخ از اوقات کودتایی سیاسی میشن. و به نظر من همه این شرایط در ایران فراهمه. سیستم اقتصادی به هم ریخته است، نظام ایدئولوژیک از هم پاشیده است، جنگ درونی وجود داره و این جنگ درونی هم به خاطر این نیست که یه مقدار امکانات اقتصادی یا امکانات قدرت مربوط به سیاست محدود شده و جا برای همه نیست. اینو بارها عرض کردم، نه، همه این گروه ها به این نتیجه رسیدن که اگر گروه دیگر باشه و از راه و روش او حرکت کنیم فروریزی حتمی است. یعنی فرض کنید آقای احمدی نژاد فکر میکنه که اگر از راهی که او فکر میکنه باید با غرب و بقیه کنار آمد و تغییرات رو به وجود آورد نریم، ما به هم میریزیم. درست طرف آقای خامنه‌ای هم ممکنه همینجوری فکر کنن که از راه احمدی نژاد به اونجا میرسیم، پس جدالی که اینجا وجود داره برای سروایوول و زنده ماندن و زنده نگه داشتنه و در اینجا هدف غیر از حفظ سیستم و نظام و یا خودشون نیست و این نگاه رو بدون تردید اصلاح طلبها از یه جای دیگری دارن و اینجاست که عرصه مقدار تنگ شده، برخوردها تند و شدید شده و به دنبال خودش مسائل و مشکلات تازه‌ای رو به وجود آورده. صحنه بین‌المللی هم برای منزوی کردن ایران و یه مقدار حتی منفور کردن حکومت ایران در چشم جهانیان به دلیل حرفا و کارهایی که گفته شده و زده میشه که متأسفانه متوجهش نیستن کاملا فراهم آمده، چون شما یک باور و یک عقیده عمومی رو برای انجام کارها احتیاج دارید. شما در امریکا وقتی بخواید فرض کنید جنگی رو راه بندازید یکی دو ماه قبل باید همینجوری به صورت غیر مستقیم بدون که به جنگ مرتبطش کنید، گرچه اشاراتی میکنید بعدن عقب مینشینید، ذهن رو برای این کار آماده کنید که کسی جا نخوره. و این داره همین گونه این تبل زده میشه و این بهانه ها به دست حکومت ها و دولت های خارجی و وسایل ارتباط جمعی داده میشه. نتیجتا وقتی شما این مجموعه رو نگاه میکنید میبینید که یه مقدار این تبل ها به صدا در اومدن. دست من حمله نظامی نیست، دست من یه نوعی به هم ریختگی است که اونا ممکنه برخلاف دو سال و نیمه گذشته این دفعه ازش حمایت و پشتیبانی داشته باشن، برای اینکه راه رو به صورتی میبینن که روی آنچه که بازنده هست دیگه نمیخوان سر بسلا شرط بندی کنن. و این همون چیزی است که درست شاید حتی یک سالی هم قبل از حکومت شاه نبود که بسیار از این کشورهای خارجی به تدریج، به نظر من حتی به 6 ماه قبلش هم نمیرسید، به اینجا رسیدن که اون حکومت رفتنی است، پس ما قرار نیست که طرفدار او و یا نگاه دارنده او باشیم، چون عملا ما به نتیجه ای نمیرسیم. و این وضعیت به نظر میرسه که برای کشورها پیدا شده، تنها چین و روسیه هستن که همچنان به دو دلیل، یکی به دلیل ماهیتی که خودشون دارن فکر میکنن همچنان میشه این سیستما رو نگه داشت به نظر من از نظر روانی و سیاسی، و دوم این که فکر میکنن وقتی که غرب و یا اروپا ازشون بخوان با دادن مزایا و امتیازاتی به اونا، اونا رو هم راضی میکنن که باشون همراه باشن. یعنی چین و روسیه هم روزی که اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها بخوان کاری بکنن، اگر بتونن منافعی رو در همون جا یا جای دیگه سهم اونها رو بپردازن، اونام که عاشق چشم ابروی هیچ کس نیستن، چون حکومت‌ها فقط به دنبال منافعش هستن و انتظاری هم غیر از این نمیشه ازشون داشت. متأسفانه در دنیایی که سیاست مساوی با قدرت و هیچ ارتباطی با اخلاق و انسانیت نداری، در نتیجه این وضعیتی است که در ایران پیدا خواهد شد. و معلوم است که مردم ایران به خاطر تجربه 150 سالشون، به خاطر حوادث اخیری که افتاده، یه تمرینی داشتن که با بقیه کشورها بسیار متفاوته، و اون هست که دیر یا زود سیستم رو با مسائل و مشکلات خاصی روبرو میکنه. به هر حال یه مقدار میشه منتظر شد، ولی این انتظار به نظر من حتما سال هم نیست. ماجرای الان به ماه رسیده و در نتیجه باید منتظر بود که چه خواهد شد. بالا خوش آشان باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، لطف شما پاینده. فقط اگه لطف کنید من پشت خط اگه یه سوال 10 ثانیه‌ای از شما بود.
لطفا روی خط باشید. شنگر عجبن، 2 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از اون استفاده کنم. درباره موضوع فوق العاده مهم Human Rights یا حقوق بشر، سمیناری در روز دوشنبه 16 ژانویه که روز مارتین لوتر کینگ است و روز مناسبی است، در UCL به همت انجمن دانشجویان برپاست و من و دو پسرم پرهام و فرید در اون شرکت داریم. برنامه به زبان انگلیسی و فارسی است، فرصتی هم برای پرسش و پاسخ هست، ورود رایگان هست، ولی باید کارت ورودی رو از UCLA، از گیشه UCLA، از دانشجویان UCLA یا از جاهایی که احتمالاً من میتونم اونا رو قرار بدم که احتمالاً هفته آینده اعلام خواهم کرد، از قبل دریافت کنید، برای اینکه با وجودی که در سالن بزرگ دانشگاه اکرمن هست، ولی همچنان کارت ورودی رو باز از قبل داشته باشید، دم در کارت ورودی نخواهد بود. این در روز دوشنبه هست، 16 ژانویه، و فقط محض اطلاع شاید برخی ندانن، پرهام پسر بزرگ من دکترای حقوقش رو داره، MBA رو داره و همکنون دانشجوی دوره PhD دانشگاه برکلی هست، تو همون زمینه های کار در حقیقت اقتصاد و حقوق و پابلیک پالیسی. فرید هم دکترای روانشناسی شده داره، و باز هم اعلان کنم که همکنون دوستان رو برای کار مشاوره و تراپی میبینه، و شماره تلفنش هم 323-453-5949 هست. و خود من هم که در خدمتون خواهم بود، همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 17 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و یا و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی. از سه‌شنبه 17 ژانویه در المپیک کلکشن کنفرانس کودک درون آغاز میشه، و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه 1 فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت، و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت، اما تعداد جا محدود هست و مطمئن هستم ظرف مدت کوتاهی کشتی سولد اوت میشه، ما هم کابینی یا اتاقی نخواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
در دفاتر اوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارش ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. الو، من پس با اجازتون سراغه. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
من یه مشکلی که دارم اینه که اول یه بیوگرافی کلی از خودم بهتون بگم. مشکل مهاجرته، ولی یه بیوگرافی کلی از خودم بگم. این که من توی ایران میکاپ آرتیست بودم، میکاپ آرتیست عروس بودم. تحصیلاتم هم کامپیوتر سخت افزاره.
در چه حدی کامپیوتر رو خوندید عزیز؟
لیسانس دارم.
ولی کار نکردی تو اون زمینه؟
تو اون کار زمینه 5 ماه کار کردم، ولی بعد دل کردم اومدم تو این کاری که دوست داشتم که میکاپ بود.
خب
بعدش فقط هم کارم عروس هستش. 7 سالم هست ازدواج کردم. شوهر من تحصیلاتش عین خودمه، ولی کار آزاد داره، کارخونه داره، تو همون کارخونه نقد پلاستیکی داره اونجا کار میکنه. ما 7 سال ازدواج کردیم، ولی شوهر من تصمیم گرفته الان ادامه تحصیل بده، میخواد بیزینس بخونه، موو کرده دبی و اونجا داره ادامه تحصیل میده. منم اومدم امریکا الان برای توریستی، برای مسافرت گردش. الان تصمیم گرفتم بمونم، ولی نمیتونم تصمیم گیری کنم که چیکار درست داره، بمونم یا برگردم.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشه؟
من 29 سالمه، شوهرم 32 سالشه.
خب اولین مسئله این است که شما دوتا اگر قرار باشه با هم گفتگو کنید، ترجیحی که برای محل اقامتتون دارید کجاست؟
حتی به غیر از ایران.
خب اگر همسر شما بخوان در امریکا ادامه تحصیل بدن، هم از نظر ویزا هم از نظر مالی امکانشو دارید؟
اولا که من به خاطر اینکه بیزینسم خیلی تو ایران خوب بود و درآمدم تو ایران خیلی خوب بود، ما برای ادامه تحصیل شوهرم اول دبی انتخاب کردیم که من دسترسی به ایران داشته باشم، بتونم بیام ایران، شغلم از دست ندم. برای اینکه درآمدم یه جوری بود که دلم نمیومد به راحتی بی خیالش بشم. به خاطر همین شوهرم اپلیکیشن دانشگاه دبی رو پر کرد و اونجا ثبت نام کرد و اونجا الان شروع کرده درس خوندن. بعد من اومدم امریکا برای
همینجا بیستیم رو شوهرتون. اول ایشون میخواد درس بخونه که بعدن چیکار کنه؟ اگر ایشون یه بیزینس موفق داشته، آیا واقعا خوندن یه دوره 2 ساله مثلا در دبی بهش چه کمکی میکنه؟ بعدم اگر میخواد برگرده ایران، که نمیدونم، ولی نمیخواد برگرده، فکر کنه چه فایده ای براش داره؟
شاید من بیزینسی که داشت کافونه مواد پلاستیکی داشتم، ولی خودش مستقل نبود، با پدرش کار میکرد. خیلی کافونه خوب بزرگی، ولی با باباش از نظر فکری و روحی با هم نمیخوندن، با هم مشکل داشتن. به خاطر همین جدا شد. بعد که جدا شد دیگه تصمیم گرفت که بشینه درس بخونه.
خب آخه درس بخونه بعدن باش بخواد چی کار بکنه؟
بخواد دکترا بگیره توی بیزینس و استاد دانشگاه بشه. الان رویاشه.
خب در دست بری گفت. حالا شما اولا در ایشون هم ظرفیت و توانش رو می‌بینید، هم امکانات مالی برای اینکه به اونجا برسن، درسته؟
بله باهوشه، از
نظر مالی هم. بله باهوشه، برای چی با شما ازدواج کرده؟ حالا اون هوشش رو خراب نکنید، بذارید ما با هم راحت باشیم. خب پس ایشون برنامه‌اش مشخصه. حالا چه اشکالی برای، چون اگر بخوان تو بیزینس بخونن احتمالاً، من نمیدونم ایشون کدوم دانشگاه هستن، در دبی یه جایی مثل امریکا براشون خیلی بهتره، نیست؟ اگر شما میخواید اونجا باشن که بتونید به ایران سری بزنید، خب تکلیف الان روشنه. شما نمیخواید هیچ کنم ایران باشید، صلاح شماست دبی، ایشون هم که مکنون در دبی هستن، پس این تکلیف برای شما با دبی برید، چرا به امریکا بمونید؟
من که میخوام گرین
کارت بگیرم. پایه گرین کارت چه؟ از چه طریقی میخواید گرین کارت بگیرید؟
از طریق سرمایه گذاری.
اگر بخواید این کارو بکنید، اولین سوال من این است، صبر کنید، شما حاضرید از بیزینس ایرانتون بگذارید؟
ببینید ایران یه حالتی که داره ایران اینه که من بعد از یک سالم که برگردم همه میگن او در فابریکا یه دوره دیگه برگشت، چیزی رو از دست نمیدن، مثلا یک سال درآمدی یک سالم از دست میدن.
خب پس بنابراین شما فکر کنید با ماندنتون در امریکا چیزی رو در ایران واقعا به صورت بلند مدت از دست نمیدید، درسته؟
شاید بلند مدت نه، یک سال
درآمدم
البته
در کاهم. پس نه سب کنید، من جزئیات شو نمیخوام. بنابراین شما بین انتخاب امریکا و دبی کجا رو ترجیح میدید؟
نمیدونم.
خب بریم سراغ همسرتون. همسرتون به جای امریکا، یعنی به دبی و امریکا کدوم رو ترجیح میده؟
دبی.
تموم شد. خب نصب کنید، یکی میگه دبی، یکی میگه برای من فرقی نمیکنه. خب معلوم تموم شد دیگه.
برای چی؟ چون همین چون گرین کارت اینقدر ارزش نداره که من بخوام به خاطرش 8 ماه سخت رو بکشم.
اولا 8 ماه با 8 ماه شما آخه بعدش چیکار میکنید؟ شما باز باید برید تو بیایید.
بعد هم کم تو بیمندی که بعد 6 ماه یه بار میام.
آخه 6 ماه یه بار قبلا میشد 6 ماه یه بار بیاد، ولی الان در حدی که من شنیدم، به هیچ وجه تخصص من نیست، ممکنم نظرم غلط باشه، نمیتونید شما برید بیاید یه هفته بمونید برید. میگم شما میخواید اینجا بمونید، باید 5 ماه اینجا باشید. یعنی این داستانی که نه ببینید عزیز، داستان در حدی که من میدونم، داستانی که قبلا بود دوستان میومدن یه هفته دو هفته برمیگشتن، امروز میگن اصلا چنین نمیشه. بنابراین شما 5 سال آویزون اینا میشید و بعدم اگر شما گوشه چشمی به ایران دارید، همسرتون میخوان استاد دانشگاه در ایران بشند و
نمیخواد در ایران،
آخه ایشون استاد دانشگاه رو جای دیگه به این راحتی بش نمیدن، از یه دانشگاهی باید خیلی معتبری باشه عزیز.
الان دانشگاه خیلی معتبری داره درس
بخونه، بعد میخوان کجا برن زندگی کنن، کجا میخوان برن درس بدن؟
خب
بلند مدت اونجوری
ما الان نداریم.
خب عزیز، خب اونا تعیین کننده است. نه ببینید، شما اگر از یه دانشگاه معتبری هم باشید، برخی از رشته‌ها باید بدرخشید و الا به عنوان استادی شما رو قبول نمی کنن. بعدم یعنی همسرتون، بعدم ماجرای این است که استادی در اینجا یه تفاوتی با استادی ایران داره، یا با تصویر و تصور استادی ایران اصلا نباید اینجا اومد، هم از نظر تعداد درخواست کننده، هم از نظر حقوق و مزایا و حتی پرستیج و حرمت اجتماعیش در امریکا مثلا.
خب ببینید الان من مشکلی که دارم اینه که من خودم برای اینکه رشتم از اون چیزی که خوندم و توش درس خوندم عوض کردم، اومدم مثلا میکاپ آرتیست شدم، خیلی مخالف به سلیقه خانواده و همه بود، من شوهرم من حمایت کرد، هر جای دنیا خواستم برم دوره ببینم شوهرم من حمایت کرد، الان دلم نمیخواد من حمایتش نکنم، الان دلم میخواد الان اون دلش میخواد درس بخونه بهش بگم اوکی برو درس بخون، ولی این شرایط رو من دارم که میتونم بمونم اینجا برای گرین کارت. حالا به شما در نظر بگیرید که مثلا 3 ماه 5 ماه هم اینجا بمونم، برای من اوکیه، مشکلی نداره.
آخه چیزی از زندگی زناشوییتون نمیمونه؟ شما چند سال ازدواج کردی؟
7 ساله.
خب آخه شما دوتایی مثل این که دارید میدوید برای که به یه چیزایی برسید که بعدش چه فرق کنه؟ فرض کنید شما به جای 1,000,000 دلاری که الان دارید یا 500,000 دلاری که دارید، خود به سرموزه بشه 1,000,000، بگن چیکار میشه باش کرد، چه فرقی میکنه؟ آیا این میارزه که ما 5 سال 7 سال علاخون ولاخون بریم و بیاییم و احتمالاً بچه هم نداشته باشیم و اینا، برای که مثلا میخوایم پولدار بشیم؟ که مثلا به جای اتومبیل 30,000 دلاری اتومبیل 80,000 دلاری سوار بشیم؟
بعد از این که خودتون از قبل احترام میکنید، دو بگم اقامت دائم به هیچکی نمیده، یعنی دو مشکلش اینه که الان به من اقامتتون ساله میدن ولی عرب، کشور عربی اینطوریه که صبح تا شب خواب بیدار میشن میگن نه دیگه نمیدی، خدافظ شما هر چی ایرانی رو اگر بخونه. یکم به خاطر این شرایط دلم خواهد اینجا بمونم و یکی این کاری بگم که یه شرایط استیبل تری داره.
نه من نمیبینمش استیبل تری با شرایط شما عزیز. اگه همسرتون اومد اینجا درس بخونه باهاتون کاملا موافق بودم، ولی اینکه شما بمونید اینجا که میخواید گرین کارت بگیرید، همسرتون بمونه دبی که میخواد بره فوق لیسانس و دکترا بگیره، شما هر چند وقت یه دفعه برای احتمالاً برای که جاتون رسید شاید اگر بخواید برید ایران مثلا یه مدت بمونید، یه مدت برید پروی اون زندگی زناشویی نیست. شما دوتا خوب اعلان کنید ما خواهر برادریم و تصمیم داریم پیشرفت کنیم دنبال کاریم، برای سنای شما را خیلی خراب نیست، ولی شما باید یه ذره قرار بگیرید. ببینید عزیز، شما یه فرض یه جوری باید. شما بعد از اینکه درس تموم شد ایدئالتون برای زندگی کردن کجاست؟ آیا این نظر همسرتون هم دارند؟
اون بیشتر از
من. پس چرا نمیان ایشون اینجا درس بخونن که ماجرای گرین کارت هم از طریق سرمایه‌گذاری انجام بدید، ایشون راحت درسشو بخونه؟ شما
از اون الان میتونه یه بیزینس همچین داشته باشه بین ایران و دو
آخه عزیزم، شما که نمیتونید هم به قول معروف کیک رو داشته باشید هم بخورید، آخه اینجوری که نمیشه.
آخه نمیشه
علتش چیه؟ که مهمه برای من مهمترین مسئله از ازدواج و زندگی شماست که شما دارید به همیش میرزید به خاطر اینکه شما بیزینس دارید.
شوهرم با صحبت کردم میگه هر کار که بیزینس فکر میکنه درست میکنه.
عزیزم منم در شما دارم بحث درستیشو میکنم. من اصلا بحث این که دوست دارم کجا کردم، من چه گفتم ایران دوست دارم، دبی دوست دارم، این کار دوست دارم، حالا بیاد انتخاب کنی. من حرفم به شما این است که موضوع اول و اساسی شما اگر براتون ازدواج مهم باشه که به نظر من باید باشه اون اصله، اگر اون اصله بودن شما با هم مهمترین مسئله است، در حالی که هر دو هم به هدفاتون میرسید، شما گرین کارتون رو میگیرید سیتیزن میشید، ایشون هم دکتراشون رو میگیرن از یه جایی که احتمالاً هیچش کمتر از دبی نیست، بعد یه دفعه شما وارد صحنه میکنید اینکه ایشون یه بیزینسی هم در ایران دارن. خب این بیزینس
رو... یه بیزینس تو بین دبی یا ایران.
من متوجه هستم عزیز، حالا من ذره من نگفتم که ایشون در اونجا در حال بیزینس کردن، یه بیزینسی داره از اون درآمد میگذارید، برای ایشون میتونه از امریکا هم این بیزینس رو داشته باشه با ایران.
اون نمیتونه، اون
که
کانکشنی که داره تو
دبی. بله، شما چون دوست دارید بمونید امریکا، ایشون هم بمونن اونجا، این کار کنید، چرا با من صحبت میکنید؟
خب نمیتونم تصمیم بگیرم.
نه علتش این است که تصمیم غلط میخواید بگیرید، ولی دلتون میخواد این کار رو بکنید. شما براتون زندگیتون مهم نیست عزیز، ازدواجتون براتون اهمیت نداره، ماجرای ازدواج 7 سال ازدواج کردید همینجوری با هم چرخیدید
در اولویت
نیست. دقیقاً هم عرض من همینه. بعد اولی روزی که شما من میگید ازدواج من در اولویت نیست، احتمالاً داشتن بچه در اولویت نیست، من مخالفتی باهاتونم، حالا میفهمم. بنابراین شما دوتا ببینید که برای هر کدامتون کجا بهتره، برای که اون موضوع اول شما نیست.
خب حالا یه سوال آقای دکتر
جان،
به نظر شما پول بهتره یا اینکه آدم آزادی داشته باشه بهتره؟
این سوالا اصلا این سوالا رو نداره از اینا. ببینید عزیز، ماجرا این است که همه اینا ماجرای پول وقتی 10-20% بره بالا، آزادی 10-20% بیاد پایین هم با هم مساوی نیستن. علاوه مسئله آزادیه و مسئله پوله، یه همچین چیزی رو به این راحتی ها نمیشه مشخص کرد. شما قراره بگید که چی کار میخواید تو زندگیتون بکنید، بعدم انتخابی که میکنید و حرص و ولعتون چیه. ببینید عزیز، شما بیاید اصلا با برداشت درستی که با موضوع میکنید ثروتتون رو 10 برابر کنید. من به شما میگم تمام زندگی شما 5% هم بهتر نمیشه، در حالی که 10 برابر که 1000% بهتر شدید. برای که ماجرا این است که در هر زمینه ای از یه حد اقلی که میذاره چه فرقی میکنه. من شما رو دعوت کنم تو خونم، غذا به اندازه کافی باشه، یکی دوتا غذا، حتی یه غذا، من خودم یه غذاییم، یه غذا، خب دوتا غذا، هر اگر من 250 جور غذا درست کردم فایدهش چیه برای شما؟ شما اگر به توی رستوران بگید آقا 50 پرس چلو کباب بیار، فرقش چیه؟ واقعیت مسئله این است که در برخی از موارد رسیدن به حد اکثر خیلی خیلی زود اتفاق میفته، برخی از موارد نه. برای چرا من فرضم بر این بود، مخصوصا شما به عنوان یه دختر خانم که موضوع اصلی و اساسی زندگی و ازدواج و خانوادتونه، ولی وقتی گفتید نیست براتون مخالفتی ندارم، اون کاملا میفهمم، اما روزی که شما براتون پول مطرح باشه یه مسئله است، اما شما مرید به موضوع آزادی مرتبط کردید. من اصلا نمی‌فهمم مقصود شما از آزادی چی. اگر مقصود
شما اگه ایران سرسر دقیقه توقی خود تو ایران یه جنگی درست شد نتونستن از ایران بیان بیرون، موقع چیکار
کنن؟ آخه اصلا شما یه فرضی رو میکنید که دق و دوقی به ایران خوردن احتمالش اولا کمه، بعدم بخوره مثل 70 میلیون دیگه. بعد از ایران نتونید بیاد بیرون یعنی چی؟ مگر اگر در ایران 8 سال جنگ بود آدم‌ها بیرون نمیتونستن بیان، اصلا تو اون شلوغ بلوغی راحت‌تر آدم‌ها میتونن بیان بیرون. ببینید چرا من دارم با شما این بحث رو میکنم، به نظر من بحث شما واقع بینانه نیست عزیز. ببینید شما یه دختر خانمی هستید که یه تصمیماتی گرفتید، بسیار خوب، میتونیم راجع به اونا صحبت کنیم، بعد حالا میخواید به زور همه واقعیات و اطلاعات رو به سمت و سوی ببرید که اون تصمیمات شما رو موجه و درست جلوه بده. از نظر من اصلا نیست. من همیشه عرض کردم شما میتونید یه انتخاب بکنید درست یا غلط. نمیدونم شما کجا زندگی میکنید الان؟
الان
بسیار خوب. شما فرض کنید از لس آنجلس باید ببرید به سان فرانسیسکو. خب شما باید بدونید که مثلا 405 یا 5 نورت یا 101 رو باید بگیرید برید به سمت سان فرانسیسکو، رایس که به صورت کلی وجود داره. تصمیم شما برای اینکه سان فرانسیسکو میخواید برید میتونه درست یا غلط باشه، ولی اگر تصمیم رو گرفتید چه درست و چه غلط، شما نمیتونید از لس آنجلس 5 جنوبی رو بگیرید یعنی برید به سمت سان دیگو، شما باید 5 شمالی رو بگیرید برسید سمت سان فرانسیسکو. من اشکالم تنها در انتخاب هدفهای شما نیست که اونجا باهاتون حرف دارم، ولی فرض رو بر این میگیرم که هدف رو درست انتخاب کنید. من راهاتون رو درست نمیبینم. و بعدم ببین عزیز، این هرسی که ما میخوایم همه چیز رو داشته باشیم، این هرسی که من میخوام برم مغازه کفش بخرم ولی پولش رو ندم، کار دست من میده. این همون چیزیست که سبب میشه حتی از اون پول و از اون کفشم هم حتی اگر شدنی باشه به طرف کلک بزنم، کفش رو بگیرم، پول رو بدون که متوجه بشه بهش ندم یا بدم یا باشه که بردارم، من نه از پول و نه از کفشم لذتم رو نمیبرم. چرا؟ برای که یه قواعدی رو شکستم که به خاطر اون دردی که میکشم، رنجی که میکشم، نگرانی که دارم بیشتر به من اذیت میکنه. یعنی اونجا مسئله است. این که شما بدونی که بخوام وارد بحث بشم جوابم هم ندید، ممکنه از زندگی زناشویتون اونقدر راضی نباشید، ممکنه احتمالاً در این دوری ها دوستی هاتون یا رابطتون بهتر باشه، احتمال این که هر دوتاتون یه چنین آزادیایی رو داشته باشید در همون چارچوب درستش هم میگم براتون جالبتر و بهتره، همه اینا رو میتونم بفهمم. ولی وقتی شما این همه پارامتر رو وارد یه معادله میکنید، اولا باید مطمئن بشید که این پارامترها مهمند، دوم اینا در تضاد و تناقض با هم نیستند، بعد از اون باید وزن و بار و اهمیت هر کدوم از اینا رو اونجا بذارید. یه چیزیست که 20% ارزش داره، چیز دیگه 3%، و شما نمیتونید چون هر دوتاش این ور هستن بهش توجه کنید مثل هر چیز دیگه. جان
مشکلی که دقیقاً دارم اینه که نمیتونم بفهمم ارزش کدوم بیشتره.
خب این چیزیست که باید با بعضی ببینید عزیز، یه دلیلش این است که همه چیز رو میخواید. دلیل دومش این هست که حاضر نیستید هزینه هاشو بپردازید. ببینید روزی که شما تصمیم گرفتید الان با من صحبت کنید، شما نمیتونید ورزش کنید، شما نمیتونید کتاب بخونید. بزرگترین مشکلی که سر راه انسان وجود داره اینه که هر وقت یه انتخابی میکنه خودش از انتخابای دیگه محروم میکنه. شما همینقدر که اومدید امریکا الان تهران نیستید، الان نمیتونید برید توی رستوران شهر تهران غذا بخورید با دوستتون، تموم شد. در حالی که بسیاری از ما در حالی که تو لس آنجلسیم میخوایم شب با دوستمون تو تهران باشیم، حاضر نیستیم محدودیت و هزینه رو بپردازیم. از همه اینا گذشته مهم اینه که یک کسی کمکتون کنه با این واقعیت روبرو بشید که روزی که شما به این هدف رسیدید چه فایده داره. فرض کنید الان داستان گرین کارت از نظر من بسیار کم ارزش برای اطلاعاتی راجع به شما دارم، مثلا وقتی پول دارید همیشه میتونید بیاید. تازه کی گفته که اوضاع ایران و امریکا و رابطه ایران امریکا اینجوری میمونه که ما این گرفتاری‌ها رو داریم، چرا مثل بقیه کشورها نباشیم؟ و چرا از راه‌های دیگری، چرا ما فرض می‌گیریم که این رابطه و این شرایط همین گونه است و بعدم چه در ایران اوضاع همین گونه است چه در امریکا چه رابطه ایران امریکا؟ به نظر من اگر شما دلتون می‌خواد اینجا بمونید به خودتون بگید من دوست دارم اینجا بمونم به این دلایل، ولی کوشش نکنید.
دلیلی ندارم که بخوام خودم رو توجیه کنم.
چی عزیز؟ نفهمیدم.
دلیلی ندارم. یعنی دلیلی که دارم میگم این گرین کارت اینقدر ارزش داره که من بخوام به خاطر خشم
خب. نه شما قرار است که نه بحث هشت ماه رو نکنید عزیز. شما با وکیل صحبت کنید، ممکنه شما بگه 5 ماه دیگه هم هست، 5 سال دیگه هم هست پشتش. یک
وکیل من گفت 8 ماه.
نه نه شما عرضم توجه نکردید، شما بدن برای رفت و آمد مسئله دارید.
آها.
یعنی اون یه گرفتاری و محدودیته. بعد از اون فایده گرین کارت بدن ببینید چی هست. شمایی که همیشه میتونید بیاید هر وقت با این پولی که دارید بیاد بیاد اینجا، چرا یک کسی که بخواد گرین کارت بگیره برای که بخواد فرصت از دست نره، برای که شاید نتونه. ولی اگر یک کسی پول داره و پولش حتی اینجا گذاشته، قانون احتمالاً سبکتر میشه در این زمینه‌ای که سنگین‌تر نمیشه. تازه راههایی پیدا میکنید که پولتون در اینجا اینقدر افزایش بدید که با تغییراتش هم هنوز بتونید تو شرایط بد اقتصادی که امریکا هست یه خونه الان بخرید. شما احتمالاً 3 سال دیگه این 500 تا میتونه بیشتر هم شده باشه. بنابراین با یکی صحبت کنید که ببینه واقعیات شما رو چک کنه. بلا هدفاتون مشخصه، ضمناً درباره خودتون، خانوادهتون، زندگیتون، ازدواجتون و خیلی چیزای دیگه اگر بدونه مثلا کی هستید و چه نیستید. من اونا رو چون نمیدونم نظری ندارم، ولی میخوام بگم نه من متاسفانه با آخر وقت هستم. شما تنها کاری که میتونید بکنید این است که با یک کسی با اطلاعات دو سه ساعتی صحبت کنید. من مطمئنم به جایی میرسید چون مسائلتون اصلا پیچیده نیست. مهم اینه که هر کدوم از اونا رو سر جاش بذارید و اندازه‌شو. ناچار بود ازتون خداحافظی کنم. ببخشید من اگر قطعتون کردم. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
همین هفته جمعه و شنبه در کاباره تهران House of Legends با هنرنمایی صدای استثنایی پروانه.
امشب دلم هوای میخونه داره، هوای ساقی میمونه داره، امشب دلم میخواد.
یادآور ویگن آرمین.
زن زیبا بود در این زمونه بلا، خونه ای بی بلا هرگز نمونه خدا.
به همراه خواننده نسل جوان کامران و آیدین.
غمتو بذار کنار، خوش و خوشحال.
به همراه رقص‌های شرقی. همین هفته جمعه و شنبه کاباره تهران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818 985 5800 تماس حاصل فرمایید.